اگر وجود نظرات ضد و نقیض در خصوص برنامه‌ریزی‌های مالی شما را در تصمیم گیری دچار تردید و سردرگمی کرده است، با من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پرکتیشنر، برای تنظیم و طرح برنامه‌های مالی منطبق با شرایط خاص خود تماس بگیرید. تلفن 310-446-3484 310-446-3484 franklinmohri.com.
سرمایه گذاری و مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services ارائه می شود. Member of FINRA and SIPC.
California Insurance License Number OC71568.
یک هدف در قلب تازنوکس. رستوران 5 ستاره صدف تازنوکس مهمانی های شما را در محیط رستوران و یا از طریق کیترینگ با شکوه و بیادماندنی برگزار می کند. آدرس 868 East تازنوکس بولوارد. تلفن 805-371-8100
یک صدف در قلب تازه‌نوکس.
دریافت وام مسکونی در 20 روز. قابل توجه خریداران منازل مسکونی، ریلتورز، بروکرز، هوم بیلدرز و اسکرو کمپانیز در سراسر ایالت کالیفرنیا و 42 ایالت دیگر آمریکا. برای دریافت وام مسکونی در مدت فقط 20 روز با آقای نظام نژاد با 32 سال سابقه درخشان تماس بگیرید. نظام نژاد دریافت وام مسکونی در مدت فقط 20 روز را ضمانت می‌کند. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد برنامه های مختلف وام های مسکونی و دریافت پری اپروبال سرتیفیکیت با آقای نظام نژاد تماس بگیرید. 310-775-2131 310-775-2131. لطفاً این خبر را به دوستانتان نیز اطلاع دهید.
Nizam Nizad and Home Mortgage Alliance Corp. NMLS number 2886031 and 1165808. For purchase and full house loan only. Loan amount is limited. Some restrictions may apply. Equal lending opportunity.
پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیگری لا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیگری لا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegarilagroup.com.
94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام جناب دکتر هلاکویی، حال شما خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
بله خدا قوت، امیدوارم که حال شما و خانواده محترم خوب باشه و در کمال امنیت و سلامت و خوشی به سر ببرید.
لطف دارید بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من یه سوالی در مورد مادرم داشتم، ولی قبل از اون می‌خوام یه تفکر و باور رو با شما در میون بذارم که به نظر خودم مهمه. من خودم رو یه تحصیل کرده متفکر و نسبتاً آگاه می‌دانم، به ساختار منظمی در جهان اعتقاد دارم. تا اونجا که من از شما و زندگی و هدف شما میدانم و صحبت‌های شما میتونم درک کنم، شما رو انسانی روشیافته و درستکار و نیکواندیش میبینم، انسانی که علاقمنده که هم خودش سالم باشه و هم به سلامتی دیگران علاقمند هست. و از شما خواستم تشکر بکنم برای این موضوع و همچنین از خداوند تشکر کنم که شما رو فریده و در میان ما قرار داده تا کمک به رشد انسان‌های دیگر شوید. این چیزی بود که میخواستم بود با شما در میون بذارم.
به هر حال سپاسگزارم از محبت و توجهتون. بفرمایید.
خواهش میکنم. ولی من یه سوالی در مورد مادرم داشتم، یعنی در واقع یه معمای 30 ساله هست که گرچه یه احتمالاتی برای این سوال میدم که حالا میگم خدمتتون، ولی خواستم نظر شما رو بدونم. مامان من از زنها بعدش میاد، مگر اینکه اونها جزء خانواده خودش باشن. من نمیتونم بفهمم که چرا این قضیه در ایشون وجود داره و بعد خب خودشو به نوعی مختلف نشون میده، حالا یا در رابطه با همسر من یا در رابطه با فرزندان یا نواهای دختر خانواده در مقایسه با فرزندان یا نواهای پسر خانواده. همین این سوال برام
مطمئن، یعنی من این رو متوجه نشتم. آخه شما که فرمودید اعضای خانواده، مگر فرزندان دختر خانواده رو ایشون جزء خانواده نمیدونن؟
چرا؟ ولی مثلا در رابطه با ما تو خانوادهمون مثلا 5 تا پسر هستیم، ولی مثلا بین نواها من میبینم که ایشون یه تفاوتی میذاره بین نواهای دختر و نواهای پسر و اصلا ربطی نداره که آیا اون نواها خوبن، درست کار انجام میدن یا نه. فقط به نظر میاد یه خط سیاستی وجود داره که اینها پسرن یا مردن و اینها دخترن یا زنن و من اینو نمیتونم بفهمم. البته روز زندگی من تأثیر آنچنانی نداره، چون دخترهای منم اینو دیدن و قبول کردن که در مقایسه با مثلا نواهای پسری که ایشون دارن یه تفاوت اینچنینی هست. ولی من میخواستم
حالا بذار ازتون سوال بکنم.
شما بخواید بهتون میدم.
حالا سوال اول من این است که آیا ایشون قبول دارن یه همچین چیزی رو؟ یعنی اگر یه کسی بهشون بگه به نظر میرسه که شما یه چنین تفاوت و تبعیضی رو قائل میشید، اولا ایشون قبول دارن؟ خب اگر قبول دارن بعدن اگر توضیحی میدن چیه؟
توضیحی نمیدن. یعنی توضیحاتشون تا اونجایی که من پرسیدم حتی میگن مثلا میگم که شما نوای پسرتون رو بهتر از نوای دخترتون دوست داری، بعد میخندن و میگن خب پسر یه چیز دیگه است.
خب دقیقاً جوابو دادن. ببینید عزیز، این درست مثل این که شما بفرمایید ایرانی یه چیز دیگه است، یا بفرمایید که مثلا فامیل من در ارتباط با مردمان غریبه یه چیز دیگه است. خب ببینید، ما یه اصلی در طول تاریخ داشتیم. اول این بوده که فامیل خوب است و دوست، غریبه بد است و دشمن. بنابراین همینقدر که شما غریبه اید مسئله داریم. به همجاز که شما در بسیاری از کشورها حتی وقتی که عروس و داماد دارید، عروس و داماد رو جز خانواده تا نمیدونن و همچنان عروس و داماد میمونن. تا برخی از اوقات ممکنه او رو از صحنه یه مذاکره ای که کاملا به اونم مربوطه دور کنن، بگن ما فامیل خانواده میخوایم با هم صحبت کنیم. اما این جوامعی هستن که تو این زمینه به هر حال تفاوتهای رو قائلن. در این حال جوامعی هستن که نه تنها در حقیقت مادر سالاری و پدر سالاری دارن، مادر تبار و مادر بومی هم هستن. مادر تبار یعنی تبار مادر مهمتر از، یعنی فامیل مادر مهمتر از فامیل مثلا پدر. یا بومی معنیش این است که در ازدواج آدم ها میرن به محلی که خانواده پدر یا مادر هستن، که غالب اوقات مثلا در ایران معمولا به خانواده شوهر یا مرد میرن، جوامعی هستن که به خانواده زن میرن. اما بسیاری از آدم ها در برداشت هایی که دارن اصلا این تفاوت ها رو قائلن. حالا به من بفرمایید که مادر شما فرزند چندم خانواده ای هستن که در زاده شد؟
حالا تا اونجایی که من اطلاع دارم مادر من فرزند پنجمه، ولی در واقع پنجم فکر کنم یکی دو تا فرزند بودن فوت کردن و با اون حساب ایشون فرزند پنجمن، وگرنه اگر در رابطه با اونایی که زنده هستن یا بلاخشی فرزندانی که زنده بودن و به سن بلوغ رسیدن و زندگیشون ادامه دادن، ایشون میشن نفر سوم.
آخه چطوره که اگر فوتی ها رو حساب کنیم پنجم
دیگه بودن قبل از ایشون
خب پس بنابراین نه من میگم واقعا چی؟ نه این که فوت کردن رو فراموش کنید، ایشون بنابراین فرزند پنجمه.
یا سوم دو نفری که فوت کردن بذاریم کنار، ایشون فرزند سومه.
خب نه اخو نه نذید اینا رو رد بیت پنجمه. حالا به من بگید که چهار تایی که بزرگتر از ایشونن پسرن یا دخترن؟
اونها یکیشون دختر بوده و سه تای دیگه پسر.
خب ببینید چه جوری قرار گرفتن، یعنی اون چهار تا دختر اول بوده، دختر دوم بوده، دختر سوم بوده، چگونه بوده؟
اون چهار تا فکر میکنم دوتای اول پسر بودن، بعد دختر بوده و بعد پسر و بعد ایشون.
خلو بنابراین ببینید از اینا خب یه مقدار برداشت ها و انتظاراته. فرض بفرمایید در یه خانواده شلوغی که شما میفرمایید اگر اعضای این پدر و مادر هر چونی که دختر خوبه یا بده، خب ایشون هم همونو گرفتن. برای اینکه یک کسی اصولا در جوامع مانند ما پسر رو ترجیح بده به دختر که خیلی خیلی عادی عزیز، حتی مطالعات من خاطرم از اون زمانی که من در امریکا درس میخونم آمارا مال ای بسا 50 سال قبله، 93% زنان امریکایی ترجیح میدن فرزند اولشون پسر باشه. خیلی عدد بالاییه. الان رو نمیدونم، یعنی میخوام بگم این ترجیح پسر به دختر که خب عادیه، منم خب معلومه وقتی ترجیح پسر به دختر هست و یا اصولا یه فاصله زیادی هست، بچه های اینا هم مخصوصا اگر دختر باشند تفاوت هایی رو قائل میشن. برای به مسئله تبعیض که در تقریبا همه جوامع بوده، تو خانواده ها هم بوده عزیز. خانواده درسته که برخی از وقت مدعی میشن بچه های ما برای ما برابرن، ولی وقتی در عمل میبینید نسبت به حسشون، احساسشون، وقت و انرژی که میذارن، کارهایی که میکنن، یه تفاوت های قائل هم. برخی از وقت این تفاوت ها کاملا موجهه. مثلا فرض کنید در یه خانواده که 4 تا بچه هستن، اگر یکی از اونها یه بیماری فیزیکی سنگین و جدی داشته باشه، نیرو و انرژی و وقت خانواده صرف اون بچه بیمار میشه، چه فیزیکی چه روانی. بنابراین وقت، انرژی و هزینه‌ای که صرف اون ستا میکنن کمتر از اینه، ولی این فقط به خاطر ضرورته. و بعدم تفاوت سنی این وضعیت رو تشدید میکنه، یعنی کمتر پدر و مادری است که بتونه اصلا بدون تعریف برابری چیه. چون شما فرض کنید بچه‌ای دارید دارن 2 سالشه، اون یکی 5 سالشه، خب کاری که برای 2 ساله یا 5 ساله میکنید خیلی از وقت برای اون یکی که نمیشه کرد. خب همینجا میشه مبنای تفاوت و تبعیض. یا وقتی میرسن این 12 سالشه، اون 16 سالشه، خب معلومه خیلی فرق کنه، یا بعدن این 15 سالشه اون 20 سالشه. یعنی میخوام بگم این که شما دنبال این موضوع بخواید بگردید که چرا، اگر خود اونا یه توضیح نداشته باشن که غالب اوقات اگر درست هم باشه دقیق نیست، مسئله عجیب و غریبی نیست. برای شما
من فقط میگم یه کیوریوسیتی ذهنی بود و من
نه اونقدر چیز مهمی نیست. بله آقا به جای شما رو نمیرسونه.
بله ولش کردم.
برحال حالا هم باز دارش کنید، چون معلوم نیست که مادر از کجا اون رو گرفته. ولی اگر شما من میفرمودید که مادر من مثلا دخترها یا نوه های دختری رو ترجیح میدن به پسری، میگم خب این مخالف اون چیزیست که در جامعه جریان داره. ولی آنچه که شما میفرمایید من فکر میکنم تقریبا کم و بیش توی بیشتر خانواده ها هست، یعنی این ترجیح پسر و دختر رو که نمیشه انکار کرد عزیز. اونم مثلا در خاورمیانه،
من خودم پسر اولم و ایشون مثلا منو کاملا استثناء میدونه در مقایسه با 4 تا برادر دیگه ای که دارم.
بنابراین اون بقیه هستن که باید اعتراض به شما داشته باشن و مادر
دارن
از ما... بنابراین نه برای سر صدا شو در نیارید، بذارید از مزایا استفاده بفرمایید.
واقعا برعکس همیشه وقتی مثلا ایشون در مقابل من میگه، من اون نظری که کلا دارم میگم همه انسان ها در انسانیتشون خارق العاده هستن، هر کسی به قول معروف یونیکلی از ان انفینیت اندیویژوال، همه خوبی ها و بدی های خودشونو دارن و نمیشه معیار قرار داد که حالا این پسر اولمه. گرچه میفهمم که نظر ایشون چی چیه، یعنی مثلا ایشون نگاه میکنن که
مثلا نوع برخوردام متفاوت عزیز.
بله
حتی چرا ببینید مثلا فرض کنید شما که فرزند اولید، به یک اعتبار پدر و مادر شما رو بزرگ کردن، فرزند دوم بیشتر شما بزرگ کردید تا پدر و مادر، به همین سادگی.
بله
تفاوت‌های حتی همینقدر که شما فرزند اول و دومید همه چیز به هم میرزه. بله شما در هزار تا بازی که با خواهر برادر کوچکترتون کردید 990 تاش شما بردید، چون از اونا بزرگتر بودید، توانایی هوشی و عقلی و اینا تو بوده، بنابراین شما برنده هستید و بازنده. بنابراین من در این گونه موارد خدمت رو عرض کنم، شما اصلا این محصا رو هرکی مطرح کرد بگید نه خیر چنین نیست، فیلن از مزایا استفاده کنید.
یه نکته دیگه هم به نظر خودم اومد، حالا اینم به شما مطرح میکنم، شما 100% درست میگید، اصلا این چیزی نیست که خاطر منو آزرده بکنی یا در روابط من تأثیری بذاره. من مادرم مستقل در سالکسیتی یوتا زندگی میکنه، چون من از اونجا فارغ التحصیل شدم ولی من در کنتیکات هستم. ولی به هر حال من وقتی زندگی خود ایشونو نگاه میکنم میبینم مادرشون در 9 سالگی ازدواج کردن و در واقع اون کسی که سالار خونشون بود عمه ایشون بود، یعنی ما خواهر پدر ایشون و ایشون بود که این خونه رو میگردون. بعد فکر کردم به خاطر شاید این که مادر خودشون در یک سطح پایینی بودن، یه نوعیشون یه ذهنیتی پیدا کرده که مثلا زنها در جامعه پایین تر هستن از
اصلا با... تردید نکنید که همه اینا میتونه باشه، برای اینکه بعد درس بله. کردم مهمه که شما در دوربر خودتون چه میبینید. در حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم و
خیلی ممنون. خیر پیش، صلح و رحمت خدا بر شما باشه. متشکرم از کاری که شما انجام میدین در رادیو.
خواهش میکنم، ممنون، خدا نگهدار. شنگ و نجمه بعد از چند پیام با ما باشید.
یکم پایین تر. آره هنو خیلی بالاست، بیارش پایین، پایین تر، پایین تر.
از این پایین تر که نمیشه.
چرا میشه؟
ببخشید شما؟
من جینی، ببخشید جاسمین وارتانیان هستم. من میتونم بهترین وام رو با پایین ترین بهره براتون بگیرم.
از اینم پایین تر؟
از اونم پایین تر. با من جاسمین وارتانیان در کلستار ریلتی اند مورگیج تماس بگیریم، به نفع شماست.
تلفن 818-95-22-701 818-95-22-701.
از اینم پایین تر؟
از اونم پایین تر.
وکیل خود را در تصادفات با چشمان باز انتخاب کنید. دریافت بالاترین حقوق قانونی در دعوای رایت شیر و صدمات شدید بدنی بی‌شک در ید قدرت یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی، وکیلی که در تصادفات بی‌رقیب است. با انتخاب دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین وکیل، تخصصی‌ترین تیم حقوقی و زبده‌ترین متخصصان پزشکی در اختیار شما خواهد بود. در پرونده‌های میلیون دلاری از آغاز تصادف تا پایان دریافت میلیون ها دلار خسارت، یک متخصص با دنیای تجربه در تصادفات در کنار شماست. دکتر کامران یدیدی، وکیلی که در جامعه ایرانی معروف به دریافت بالاترین خسارت است. 818-999-99-99 وکیل خود را در تصادفات با چشمان باز انتخاب کنید.
فقط در عرض 6 ساعت دندوناتو درست کردی؟ پیش کی رفتی؟
رفتم پیش دکتر دن روزن. به جای 6 ماه در عرض 6 ساعت دندونامو کشید، قالب گیری کرد، ساخت و تمام دندونای ثابت فکم رو کاشت.
دکتر دن روزن، دیپلمات of the International Congress of Oral Implantologists. 1-877-7395-395 1-877-7395-395 www.395implants.com.
تهران قدیم، دوشنبه ها هفته بعد از ظهر.
تهران قدیم، از خیابان علادوله تا جاده پهلوی، به روایت زاون، همسفر روزیتا بقایی.
تهران قدیم، دوشنبه ها هفته بعد از ظهر.
ازان زنگ و جوشه. بگو چی اومده؟
آبجیت.
چی؟
آبجیم.
نه بابا کجای کاری؟ اکبره.
ایشانه شد اونجه اکبر گلدون.
قول نکن اونم چرا خود جوجه هست. اکبر جوجه.
جونه من کجا هست حالا؟
کجا میخواستی باشه؟ حاتمه میشن بیه ها.
اه همه رفتم.
واسا زنگ بزن جا بگیر با هم بریم. 949
768
0122
0122
وابسته شدم تو رو عادت کردم وای که تو باید مال من باشی.
ببخشید منظورتون منم؟
نه عزیزه منظورم پرومده.
هم پرومد که زانو بند و کمر بند تپی داره؟
همه جور بند داره، زانو بند، کمر بند، مچ بند، گردن بند، غوز بند.
حالا چی شده که اینقدر وابسته یه پرومد شدی؟
تا همین یه ماه پیش از کمر درد و زانو درد تا در یخچال نمیتونستم برم، تا اینکه متخصصین مجرب پرومد یه کمر بند و زانو بند سرد و گرم شونده یه جلدار پرومت به من دادن.
الان راحت را میری؟
را میرم، کم مونده برم مسابقات جهانی والیبال اسپک بزنم.
قیمتش چطوره؟
قیمت همش بیمه، همه کارای بیمشم خودشون انجام میدن عین حلوه.
شمارهشونو میدی واسه مامانم سفارش بدم؟
بله 818-227-89-89 818-227-89-89 پرومت سیستم مدل سرویس لکچری تاثیرگذاری پرفکت.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام عرض کردم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقت جناب علی بخیر. اولا میخواستم چیزی از تمام خدمتون خداوند از عمر من کم کنه و به عمر شما اضافه کنه که بسیار.
حالا شما فکر بکنید از این خبرها اگر بود که خیلی خوب بود. من دیگه
امیدوارم که باشه.
برام ممنونم از محبت و لطفتون. مرسی
بفرمایید. شما آقای دکتر من الان چندین ساله که با شما آشنا هستم و واقعا شبا با گوش دادن به برنامه های شما میتونم آرام بگیرم یا راهنمای خیلی خوبی بودید. من 53 سال سن دارم، مادر 5 تا بچه هستم، 4 تا نوه دارم و ازدواج دومم بوده. اومدم اروپا زندگی میکنم، از خانواده خیلی بی‌بندوبار چرت کنم، خیلی نمیدونم چجوری بگم، خیلی سخت بود، گذشته خیلی سخت توی خانواده ای داشتم. همیشه آرزو میکردم یکی یا پدرم یا مادرم بمیره که من دیگه از این وضعیتی که داشتم تو خانواده راحت شم. اینقدر با هم دعوا میکردم، کتک کاری بود، فوش بود دیگه، نداری و بدبختی و همه چی. متاسفانه تو سن 13 سالگی منو مجبور به ازدواج کردم، به خاطر اینکه وضعیت تو من کرد سنندج هستم، اونجا یه جوری بود پدرم بخواهد ازدواج کنه چون اگه بگیرنش آبروم میره و ندارم هزینه بدم. و به هر حال شاگرد ممتاز مدرسه بودم و دوست داشتم درس بخونم. معلم انگلیسی من فرستاد دنبال پدرم، گفت اگه برات مقدور نیست که ایشونو بتونی نگهداری کنی، من حاضرم که به عنوان بچه خودم، به عنوان دختر خودم. همین باعث شد که پدرم عصبانی بشه و منو از مدرسه بیرون آورد. تا کلاس پنجم ابتدایی درس خوندم، زیاد سواد ندارم، زندگی خیلی سختی داشتم. 13 سالگی ازدواج کردم، 14 سالگی دختر بزرگم رو به دنیا آوردم. تو زندگی خیلی خیلی سخت مثل یه برده کار میکردم تو خانواده مادر شوهرم. به این گفته بودم خانواده شوهر به اصطلاح 18 کیلوی نمک به اندازه تک تک اون نمک باید شما سختی و کتک و فش و بیرا بشنوید تا بتونید زندگی آرومی داشته باشید. من همش هر روز گریه میکردم، کتک میخوردم، بچه بودم نمیفهمیدم. خانواده شوهرم با اونا زندگی میکردم توی اتاق. بالاخره زندگی خیلی سختی بود. اول ازدواجم همون شب ازدواجم که هیچی بلایی که سرم اومد، بعد از این که بچه هم دنیا اومد تمام کار اونا رو من انجام میدادم. یادم یه شب رفته بودم پایین ورش بشورم، میترسیدم از تاریکی و از طبقه پایین. اومدم بالا دیدم دیر شده، ساعت 12 شب بود، شوهرم خوابیده بود، دخترم تو جاش خوابیده بود. جرأت نداشتم برق خاموش کنم، نه جرأت داشتم بخوابم، نه جرأت داشتم برق خاموش کنم. فقط گریه میکردم. بیدار شد شوهرم، گفت چیه داری گریه؟ گفتم تو رو خدا بلند شو منو بزن، خوابم میاد، میخوام بخوابم. یعنی عادت شده بود برام، فکر میکردم همین زندگی، نمیدونستم واقعا زندگی دیگه کسای دیگه چجوریه. چون تو خانواده بسته زندگی کرده بودن، تو سن پایین ازدواجم دادن، بچم به دنیا اومد، پشت سر هم سه تا بچه آوردم، چهارمی محامله شدم، پسر میخواست که متاسفانه سونوگرافی دادم گفتن پسر نیست. بالگرد منو زد، بچم 6 ماه به دنیا آمد، بعد از 2 ماه تو دستگاه فوت کردیشون. هیچ موقع اون خاطرات بعد از یادم نمیره. بعد از اون دیگه نرفتم، من جدا شدم. با وجود اینکه هیچی هم بلد نبودم، اون موقع که باش زندگی میکردم 13 سال با هم زندگی میکردیم اونجا که تو خانواده مادر شوهرم توی اتاق، این 13 سال پیش همسایه یاد گرفتم فرش ببافم، گلیم ببافم، هزینه خودم و بچه هم رو میدادم. ایشونم درویش بود، به محض اینکه فرش تموم میشد میفروخت، میرفتی به اندازه نمیدونم اون چیزی که باید میفرستاد برای شیخش توی عراق بود، بعد بازم مواد اولیه میگرفت، من فرش میرفتم. به خاطر هزینه بچه هم که به دنیا میومدن هیچ کس رو نداشتیم، مثل یه برده بودم تو اون خونه. همیشه آرزو میکردم خدایا یه راهی به من بده که من بتونم، خودم تباه شدم، این دوتا بچه تباه نشن. همش اومد 3 تا دختر آوردم، 13 سال با هم ازدواج کردیم، باش زندگی کردم توی 13 سال تو خانواده مادر شوهرم. فرش میبافتن، سختی زندگی سرباز بود، رفت سربازی، خیلی با بدبختی زندگی ادامه دادم. بعد افتاد زندان سیاسی، حکمش اعدام بود. من با وجود این که دختر سومم حامله بودم، شرایط خیلی سختی داشتم، هر روز میرفتم دادگاه انقلاب. تو دادگاه انقلاب کیسه آبام پاره شد، منو بردن بیمارستان، انقدر منو قول میدادن که حق نداری بیا اینجا. حکمش اعدام بود، انقدر رفتم تا اینکه مثلا فقط صبح حاکم شهر رو ببینم یا مثلا مسئولی که میومد ازش خواهش کنم، هیچ کس نبود به داد ما برسه. من با 2 تا بچه حامله خودم، وضعیت بحرانی، هر روز میرفتم اونجا تو هوای سر، تو برف، تو وضعیت خیلی وحشتناک، نداشتیم هیچی بخوریم، مستاجر میرفتم قابلمه رو خالی میذاشتم روی گاز، میگفتم بذار هم صاحب خونم نفهمه که چی نداریم. با بدبختی زندگی کردیم، به محض اینکه آزاد شد بعد از 1 سال، اونم به خاطر من و بچه‌هاش بخشیدن بهش. وقتی آزاد شد فقط یه مدت خیلی کوتاهی بود، بعد بازم مشکلات شروع شد، بی حرمتی، به اعتنایی، پسر میخوام تو نمیخوای، شر گفته دوتا زن داشته باشن، دنبال این میرفت، دنبال اون میرفت، درویشم بود، هر هفته میرفت تکیه، میرفت نمیدونم با اون گروه هایی که باید میومد. من 3 تا بچه به دنیا آوردم، تا 40م میرفت اصلا نمیومد ببینه من بچم چجوریم. خودم تو خانواده مادر شوهرم من باید بلند میشدم، نمیتونستم استراحت کنم، کار اونا رو هم انجام میدادم چون دختر آوردم. به هر حال خیلی سختی کشیدم. آقای دکتر صدا ما دارید؟
آره عزیز، آره عزیز، من بسیار غم‌انگیز.
بله، من دیگه با فرش بافی، با بدبختی، من حامله بودم، دختر وسطیم، نمیتونستم بشینم دیگه، نزدیک بود به دنیا زیاد، همش داشتم فرش میبافتم که بتونم هزینه زایمانم رو بدم. و صبح کار، شبام صبح ساعت 4 بلند می شدم فرش می بافتم، انگشتم خون می اومد، کار می کردم با اون نخای فرش که مثلا بی‌حس بشه بتونم ببافم، خونی بود، همیشه جلوی فرشم خونی بود از بس نخا پوستم رو پاره کردم. شبام بافتنی می بافتم، هزینم اونو می دادم. ایشون اصلا اهل کار نبود، 2 سالشم که سرباز بود، اون هیچی، با 2 تا بچه حامله بدبختی دنیا رو کشیدم. وقتی اومد یه شب همسایمون که پیشش فرش یاد گرفته بودم، من حالا خیلی بد بود، داشتم فرش رو میخواستم هرچی زودتر تموم کنم. و دیدم ناراحته، گفت کلسوم چیز ناراحت نباش، میخواییم یه چیزی بهت بگیم. گفتم چیه؟ گفت شبا تو کلم یا بیرون، همه بیرونیم، یه همسایه داشتیم خونه شو مستجر داده بود اجاره، مستجر اون خونه خواهری داشت که ایشون رفته بود با اون به هم ریخته بود، با هم ارتباط داشتن. گفت امشب بیا بیرون به جای این که برید خونه کار کنه، بشین ببین چه وضعیه، ما دلمون میسوزه تو این همه بدبختی میکشی، دو تا یه بچه داری، بازم حامله، دو تا بچه، خاطر بچه شب و روز داری فرش میبافی، پیش ما یاد گرفتی، من خیلی ناراحتیم، بیا ببین. وقتی رفتم اصلا دیگه همونجا داشتن بیهوش میشدن، بشکنی از من گرفت. مادرش گفت بهش خدا خیرت نده، داره سکته میکنه، چرا بهش گفتی زن حامله رو؟ من اومدم تو داشتم سکته میکردم، ایشون که با اون خانه همه چی تم شد و اومد تو، گفت فقط برای اولین بار، برای اولین بار تو عمرم جرأت نکرده بودم بهش تو بگم، فقط گفتم خجالت نمیکشی منو با این وضعیت میبینی چقدر حالم بده، تو میری با اون به هم ریختی به جای این که به من و زندگی اهمیت بدی. همون موقع یه هفته مونده بود به زایمانم، بالگز زد، افتادم رو زمین، همون موقع بالای شکمم مثل یه توپ اومد بیرون، اومد بیرون، منو بردن بیمارستان، گفت هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، باید زود زایمان کنه بعد بتونیم عملش کنه. بعد از دو سه روز من بیمارستان بستری شدم و بچم دنیا آمد، دختر بود، اصلا نیومد دنبالمون، خانواده پدرم هم نمیپرسیدن چون باشون دعوا کرده بود، دیگه اونا هم نمیومدن. سه روز گذشت آمد از بیمارستان، همین همسایمون که به من فرش یاد داده بود اومده بود، گفته بود به شوهرم خانم زایمان کرده چی آورده بود، گفته بود یه گربه ماده بازم آورده، یعنی دومین دخترم، اینو گفته بود، دیگه نیومدن.
حالا بیاد از این بگذاریم، برای که به هر حال ببینید عزیز، همه آنچه که میفرمایید معلومه دیگه، در چه شرایط و محیطی بودید که
بله.
نظری، احساسی، باوری، اعتقادی به زن و بچه بله. و دختر و پسر و اینا داشتن و معلومه که همه و همه بده بده بد بوده. خب بعد از 13 سال شما جدا شدید چه کردید؟
جدا شدم بله، بعد از اینکه من آزاد بچه چهارمم افتادم بیمارستان و ایشون کیسه آبام پاره شد و بچه به دنیا آمد و ما تو بیمارستان بود، دیگه من نرفتم، رفتم خونه مادرم تو جهنم دیگه، نه یه خونه بوده، اینجا بودم، نمیذاش بچه هامو ببینم، من با بدبختی دیگه فرش بافتم، گلین بافتم، از طرف اداره کار فرستادن اونایی که مثلا فرش بافی بلد بودن و اینا، من رفتم گلینی که اولین گلیم دستم، اولین کارم بود، بردم اونجا به عنوان نمونه اول شد و یه شرکتی رو تشکیل دادیم به عنوان تعاونی فرش که اولین شرکت بود تو شهر خودمون. بعد من به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدم و کارم اونجا شروع کردم و طول کش همینطوری ادامه پیدا کرد. من اونجا فعالیتم رو شروع کردم به عنوان نایب رئیس و رئیس هیئت مدیره و بعد مدیر عامل، که بعد از یک سال وضعیت خوبی پیدا کردم، ایشون هم منو طلاق نمیداد، دو سال بود درگیر بودیم، بالاخره تمام با دو سال این وضعیت طول کشید، ولی من کار میکردم، بیام جلوی شرکت داد و بیداد میکرد، حتی بود گوشم الان مثلا گوشواره رو کشید تو خیابون بردش، نمیدونم دار قالی رو داده بودن بیرون برای بافت، همه رو از اونا گرفت، نمیدونم خونه دیگه اصلا هر چی که اون موقع جمع کرده بودم همه رو برد. بعد از این مدت که مثلا من اونجا کار شروع کردم و اینا، بر حال زندگیم نابود شد از دستش، بازم از صفر شروع کردم، خودم و بچه هامو ول کرد با سه تا بچه دختر، یا می بردشون یا اذیتشون می کرد باز بر می گشت. بعد از من سه تا ازدواج کرد، حالا دو تا پسر داره، متاسفانه خودشان تصادف کرد، چند ماه پیش فوت کردن ایشون و من جدا شدم، با بچه هم زندگی می کردم، هرچند نمی زاشت یا می زاشت می اومد. بعد از لحاظ مادی یک سال و نیم طول نکشید، من به خاطر کمک هایی که از چندین انسان خوب، یکی از تاجرایی که واقعا تا عمر دارم مدینشون هستم، ایشون تو آلمان بود به عنوان به اسم آقای احد حیدر نامی و هادی حیدر نامی، که اینا واقعا به من کمک کردن، زندگی خودم و بچه هم رو تغییر دادن، براشون مثلا بافنده داشتیم، فرش میبافتیم، نقشه های خوبی بهم دادن، منم فعالیتم از اون طریق به هر حال شروع کردم با وجود اینکه سواد درست حسابی هم نداشتم، 5 کلاس بیشتر سواد نداشتم، ولی شروع کردم، تونستم باشون کار بکنم. با خیلی از بازاریا کار میکردم، آلمان، نمیدونم آمریکا، انگلیس. سال 74 بود به عنوان مدیر عامل نمونه از طرف استان کردستان من برای نمایشگاه معرفی شدم، رفتم اونجا، زندگی خوبی برای خودم و بچه‌ام بالاخره فراهم کردم، گفتم خودم تباه شدم، نمیذارم
شما من وارد این جزئیات نشیم. شما این که میگید رفتم، قصدتون اومدید به اروپا در سال
بله افتاد. بعد از چندین سال که من هر سال می اومدم برای نمایشگاه فرش می آوردم به عنوان نظام
متوجه شدم. الان چند سال اروپا هستید؟
الان از 2005 من اروپا هستم، اومده بودم آلمان که از اونجا دعوت شدم سوئد. از سوئد با توسط چند نفر مثلا یکی رو به من معرفی کردم و من
بیه وارد این جزئیات نشید چون اینا برای شنونده های که معنایی نداره. بله. بله. از آلمان اومدید برای در چه مدتی در سوئد هستید؟
الان حدود از 2005 به این ور من سوئد هستم، با یه آشنا شدم دیگه، ازدواج کردم. اول اصلا که اومدم اینجا نمیخواستم، رفتم، هرچند نفر گفتن که بیا این موقعیت شدم، نه من قصد ازدواج ندارم، برگشتم ایران. تلفن
بیا وارد بحث و گفتگوها نشیم. ای ازدواج کردی، پس ازدواج کردی، چند سال ازدواج
بله.
کردی؟
بله، از 2005 ازدواج کردم. بعد از اون بازم مشکلات شروع شد. فقط 3 ماهی که من اینجا بودم با این آقایی که ازدواجم بود، دومی ازدواجم بود که باشه زندگی رو تشکیل دادم، فقط 3 ماه اول بود دیگه. بعد از اون که برگشتم ایران کارم درست بشه، با وجود این که ایران هیچی نمیدونست من ازدواج کردم، چون خودش گفته بود نگید، چون من سیاسی هستم احتمال داره نذارن بیاید بیرون اینا، و متاسفانه حامله شده بودم اون موقع و تو شرایط روحی خیلی بدی قرار داشتم. رفتم ایرانشون نمیپرسید، خانوادش میومدن، مادرش، خواهرش، بالاخره من مرتب بیمارستان میافتادم، کسی نبود بپرسه. تا اینکه برگشتم از 7 ماهگی که بچه‌ام 2 قلو هستن، 7 ماهگی برگشتم سوئد. برگشتم سوئد بعد از 7 ماه که من رفته بودم ایران و اومدم، آقام وقتی اومد فرودگاه با برادر شوهرم و اینا، برگشتیم خونه، اونا رو رسوند خونه شون، بعد اومد اصلا نپرسید بگید تو وضعیت، تو شرایط، چه شرایطی بودی، تو چه وضعیتی بودی، با اون همه با
آخه عزیزم ببینید، ما تو برنامه رادیویی که نمیتونیم ببینیم یه روزی اون اومد اصلا اهمیت داد یا نداد، شما یه توضیح دادید. حالا روی خط باشید بذارید ما نه وارد اون جزئیات نشید، روی خط باشید بذارید پیمار بشتم این برگردیم به من بفرمایید چه شد و الان پرسش و مسئله شما چه است. روی خط باشید لطفا. شنگل عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، من ملودی هستم، با 14 سال سابقه درخشان در کارهای خدماتی، ام از نانی، هاوس کیپر اند کیر گیور. اگه شما دنبال یه آدم مطمئن برای نگهداری از فرزندانتون یا مراقبت از والدین عزیزتون می‌گردید، با من ملودی در اینفینیتی تماس بگیرید. 818 745 1010. دوستان عزیز که در سراسر امریکا هستید، اگه شما هم به دنبال کار خدماتی می‌گردید، برای اطلاعات بیشتر با خانم نیکی در اینفینیتی تماس بگیرید. 818 745 1010. اوست صرف 8 ایرانیان، infinitydomestic.com.
میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیات شایانی.
بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
818-777-777-777.
سلام، مانیات همی هستم. اگر به شما بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟
3 تا 4 تا بیشتر؟
بذارید یه جوری ازتون بپرسم، چقدر اصلا در کل بدهی روی اون کریدیت کارت دارید؟
بهرش چقدره؟
اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارت ها دور ریختید؟ دوست عزیز،
ساده تر بگم،
بعضی مواقع آدم یه جوری گرفتار این کریدیت کارت ها میشه که خودش هم خبر نداره. نشونش زمانیه که هر چی پرداخت میکنی هیچ چیزی تکون نمیخوره.
میفهمید چی میگم؟ درسته؟
بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک داری. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتتون خداحافظی کنید. اگر شما هم دوست داشته باشید با من تماس بگیرید. 818 2 میلیون، 818 2، بقیه‌اش 3.
زن فایننشل گروپ، دفتر آقای مانی حاتمی، بفرمایید.
$40,000 بدهی روی کردیت کارتم دارم و واقعا نمیدونم چیکار کنم.
2 ساله که دارم مینیمم پیمنت کردیت کارتمو میدم، نمیدونم چیکار کنم.
حالا یه ماهی از کارم از دست داد. دیگه واقعا نمیتونم هیچ کدوم این بدهی ها رو پرداخت کنم. نمیدونم چیکار کنم.
واقعا فکر نمیکنم وامی که گرفتمو بتونم پرداخت کنم.
نمیدونم چیکار کنم.
نمیدونم چیکار کنم.
واقعا نمیدونم باید چیکار کنم.
نمیدونم.
نگران نباشید. من مانی حاتمی همراه شما هستم تا سریع‌ترین راهکارهای کاهش بدهی مالی رو در اختیار شما قرار بدم. همین امروز با من مانی حاتمی با شماره تلفن 818 دو میلیون تماس بگیرید. 818 دو بقیه‌اش 0.
مانی حاتمی 818 2 میلیون.
مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد، Enrolled Agent و Forensic Accountant، آشناترین نام با سالها تجربه در حل مشکلات مالیاتی، بوک‌کیپینگ، پیرول و متخصص در رسیدگی به پرونده‌های IRS Audit. مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد، Enrolled Agent و Forensic Accountant. 310-820-1080 310-820-1080. OptimaNet Tax Services in Encino، عضو گوگل و یلپ.
به به، نگاه کن، آدم حظ میکنه، نمیدونم نگاش کنم یا بگیرمش.
بخر ببرشون آقا، مردم تو صفن. چاپ چاپ،
محصولات چاپ چاپ،
بخر ببر بخور حظ کن. چاپ چاپ.
اگر در جریان احداث ساختمان و یا ریمادلینگ خانه و یا محل کار با کانترکتر یا کارفرمای خود اختلاف دارید، با گروه حقوقی آرتمیس تماس بگیرید. دعاوی احداث بنای معیوب، تأخیر در پرداخت، مکانیکس لین و صدمات بدنی در تخصص وکلای مجرب گروه حقوقی آرتمیس با مدیریت منصور جعفریان و راسل راد. تلفن 818-710-710-9 Artemis Law Group.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله
آقای دکتر. خب شما الان سوئد هستید و
الان سوئد هستم. من 2 تا بچه دارم.
بچه های دوقلوتون پسرن یا دخترن و چند سالشونه؟
یه دختر یه پسر که به زودی 16 سالشون میشه. بس همون موقع که اومدم اینجا، یعنی برگشتم حامله بودم، اومدم بچه ها به دنیا اومدن. دختر کوچیکم که 15 سالش بود اون موقع با اقامت اومد اینجا. دختر وسطیم 23 سالش بود آوردمش اینجا. بعد از 2 ماه که اینجا بود یه اتفاق ناگواری برام افتاد. از اون موقع تا حالا من دچار افسردگی و حتی دست خودکشی زدم تو اون شرایط که اتفاق برام افتاد. ساعت 2:30 نصف شب بود، 4 برگشت از سر کار. همیشه مثلا یا شب کار میکرد یا صبح کار میکرد، ایشون با اتوبوس کار میکرد. بعدش من با بچه های چیکن خوابیده بودن، ایشونم داشت درس میخوند که فرداش بریم تحصیل اداره مهاجرت بدیم بمونه، دخترم که 23 سالش بود. بلند شدم از میخوام برم در شویز، در شویز این بر گفتم این بر رو نرم برم اون طرف که بچه ها بیدار نشن. وقتی رفتم دخترم گرفته، مادر شوهرم هم اونجا بود، اون شب خوابیده بود توی اتاق. اون صحنه رو که دیدم هی گفت بلم کن تو رو خدا، الان مامانم یاد بلم کن. بشتش رو آورده بود تو راه رو. من وقتی اون صحنه رو دیدم افتادم، نتونستم هیچ کاری بکنم، لاله شدم. خودش هم شکه شد، رفت تو آشپزخونه، 48 ساعت تو آشپزخونه نیومد بیرون، هیچی هم نخورد. من هم نمیدونستم، فقط تنها کاری که تونستم گفتم بمیرم، چون تازه اومده بودم، فرهنگ اونجا رو داشتم، نمیدونستم چیکار کنم. داد میداد درگیری زدم خودم رو بکشم، اومد نزاشت، نجات هم داد. الان هم دست جشن مونده. دخترم از اون موقع دیگه رفت از خونه و من این موند رو روحیم. هر کاری میکردم نمیتونستم فراموش کنم، لحظه به لحظه اون خونه، لحظه به لحظه. هر موقع که میومد میگفتم خدا این کارم کرده با اون چیکار کرده، یعنی اینطوریه. این اتفاق 2008 افتاد ولی من باز زندگی کردم تا 2012. نمیتونستم، هیچ اراده ای نداشتم، نه اعتماد به نفس، نه اراده، هیچی. من تو اون شرایط تو کردستان میتونستم رو پای خودم وایستم، 3 تا بچه رو بزرگ کنم بدون اینکه به کسی اعتنا کنم. گفتم خودم این بچه رو آورده بودم، از لحاظ وجدانی از وجدان داشتم، از اون برم جرأت نداشتم هیچی بگم. فقط صبحش که داشتیم میرفتیم اداره مهاجرت، قبل از اون هماهنگ کرده بودیم با یکی از دوستای خودش که همدیگره یه دختر کوچیکم بود تو سوسیال، ایشونم باشون مثلا سالها بود هم سیاسی خودش بود، تو کوه بودن، پیشمرگه بودن با هم، ولی اونجا کار میکرد. صبح اون اومد که با هم بریم، دید حالم بده، گفت چیه؟ گفتم همچین اتفاقی افتاده. به خانمه گفتم، خوشگش زد. با هم رفتیم اداره مهاجرت، دخترم رو معرفی کردیم، برگشتیم، منو برد پیش روانشناس، اونجا معرفیم کرد. دیگه خودشم نیومد از شدت ناراحتی بگیم مثلا بیاد سر بزن و اینا، فقط تلفنی حرف میزد نیومد، ولی چیزی هم نگفتن. دکتر به من گفت این کارو بکن، روانشناسم گفت برو به پلیس بگو. جرأت نکردم، گفتم آبرو میره، هم خودم هم دخترم. سالها گذشت که هیچی نگفتم تا 2012 ما رو بیرون کرد، به خاطر هیچی، هیچی. منو بچه هم رو بیرون کرد به خاطر سویچ ماشین. میگفت من سویچ ماشین رو نمیدم ببری تو خواهر و اینا تو سوار کنه، یا مثلا سر کار خودم برنامه گذاشته بودم برای بچه ها. سر این منو بیرون کرد، دیگه منم نرفتم، چون 2-3 بار بیرونم کرده بود به خاطر بچه ها میرفتم. دیگه از اون موقع به بعد اومدم بیرون نرفتم و هیچی هم نگفتم. فقط یه بار که رفتیم مثلا یه جایی هست به اسم فامیلیارتون، اونجا داشتم توضیح میدادم، گفتم بهش مشکل من چی بوده، بی حرمتی کردم، بی احترامی کردم، حرمتتو نگه نداشتم، 2.5 شب تحمل نکردم. اون آقا فارس بود، بعد فهمید من چی گفتم. گفت مسئله 2.5 شب چیه؟ به محض اینکه من حرفی بزنم خودش گفتش که میخواد به من و دخترش تهمت بزنه. من 2 تا دختر داشتم، اون شک کرد، گفت کدوم دخترش؟ گفت من و دختر وسطیش میخواد تهمت بزنه. من هیچی نگفته بودم، همونجا گفتم کاش لال میشدی هیچی نمیگفتی، من که نمیخواستم چیزی بگم، چرا گفتی؟ دیگه این آقا منو برد اونجا صحبت کرد، دخترمو آورد باشون صحبت کرد. من دیگه الانم تا حالا روم نشده، از یعنی خجالت میکشم وقتی دخترمو میبینم، نمیتونم ازش سوال کنم ببینم چه اتفاقی افتاد، چی شد. دیگه بعد از اون من نرفتم خونش، ولی ایشون میومد به خاطر بچه ها، مثلا میرفتم میومد، حتی کلید خونم رو داشت تا 2018 که فوت کرد. بعد رفته بود پیش مردم، فکر کرده بود من اقدام میکنم، چون اونجا به این گفتن
2018 کی فوت کرد؟
خودش فوت کرد.
خودش یعنی که شوهرتون؟
پدر بچه هم.
ولی خب پس فوت کرد، تموم شده رفته دیگه، شما چرا اینقدر نشستید؟
همون شو. ولی آیه دکتر، حالا من نمیتونم ایشونو فراموش کنم، نمیدونم نفرت
عشق یعنی چی؟ عشق یعنی چی؟
نمیدونم
شما به چه مقدر
مردم بدنام کرد، هیچی باور نمی کنه. هر کی میگه مثلا جدا شد، آره جدا شده، به هم تهمت زده، در صورتی که واقعا من سالها دارم خوش رفتارزگی می خورم به خاطر این مسئله که برام پیش اومد، برای دخترم پیش اومد، ولی اینقدر من اقدام نکردم. حتی اون موقع گفتم
من اونا رو فهمیدم. آخه شما یه مشکلی که من اینجا فقط با شما دارم اینه که اصلا این همه اتفاقی که شما میگید درست اتفاق افتاد، دخترتون چرا محکوم کردید وقتی یه مردی خب پس داری چی با دخترتون در افتادید شما؟
در نیفتادم با دخترم.
خاله خب پس بنابراین
اون نمیشه نگاهش کنم. تا حالا به خودم اجازه ندادم بگم چه اتفاقی افتاد.
خب اصلا برای چی میخواد چه اتفاق افتاد؟ هیچ اتفاقی نیفتاد شما که اونجا بودید.
این تو ذهن من مونده، اصلا نمیتونم اینو فراموش کنم.
خب من چی کارتون کنم؟ مثلا شما برای خودتون تصمیم میگیرید که چیزی رو در من یه نفر رفتم بهم سلام نکرد، من تو ذهنم مونده، شبا نمیدونم بخوابم. خب مشکل منه. بعدم شما اصلا شما بعد از اون همه بدبختی که تو کودکی کشیدید بعد تو ازدواج میگید، اصلا برای چی ازدواج کردید دوباره؟ آیا این فکری چیه؟
یادم سیاسیه، من نمیخواستم ازدواج کنم. اینقدر این با حرف زدنش منو قانع کرد، گفتم حالا این یادم سیاسی با خیلی فرق میکنه تو اروپا بود.
یعنی من نگفتم فرق میکنه یا نمیکنه، اصلا خوب. حالا شما ازدواج، بعد ازدواج، بعد از اون همه ماجراها تو اون شرایط بعد اون سخت جنین با 11 دو اومدن بچه و دو مرتبه بچه دار بشید، حالا به هر حال شده، حالا اونم که مرده رفته
اصلا نمیشید.
حالا خب حالا که اون مرده که رفته تموم شده دیگه، شما برای چی حالا؟
ولی من نمیتونم این مسئله رو، هر کی رو میبینم تو این شهر که با اون دوست بودن رفته بهشون مثلا یه جور دیگه.
نه آخه شما دارید، شما اصلا از اون، شما الان اونجا کاری دارید یا ندارید؟ بچهاتون بعد برید شهر دیگه.
خب آخه همشون اینجا، من دخترام اینجا، بچه ها اینجا نمیان. البته قبلا میخواستم این کار
بچه های کوچکتون رو میگم که جوان اصلا این میان، این نمیان بعد روی. آخه شما چرا فکر کنین من شما اینقدر معروفیم که هر جا بریم
من نمیتونم اینا فراموش کنم؟ یعنی واقعا
که نمیخواد فراموش کنین برای که شما همین جور
چرا کنم بخوام فراموشش کنم؟
رای نداری برای که
چیز ذهنمه لحظه به لحظه شب و روز میگم خودش رفت مرد راحت شد، ولی همه یه جور دیگه نگاه میکنن به من، مثلا اونا منو نمیشناسن تا موقعی
همه به شما با... عزیزم شما که گوش نمی کنید. اصلا من و شما چقدر مهمی که فکر کنید مردم به ما گوش نگاه میکنن؟ ما چی کاره ایم؟ من هزار بار روی خطای رادیو گفتم تو مهمونی که میرید هیچ کس نمیاد شما رو ببینه، همه میان خودشون رو نشون بدن. شما رو فرض تو اینی که من تو خیابون میرم این خانم اون آقای ایرانی اگر منو ببینه که اصلا نمیبینه مثلا به من نگاه میکنه، خب چی فکر میکنه؟ فکر کنه که این کسیست که مثلا به شوهرش و دخترش تهمت زده. خب فکر کن به درک چی میشه؟
بابا سه ماه برامون بلیط میگرفت ما رو میفرستاد ایران.
من با شما رفتی، خب شما هی باز بخواید این داستانا رو تعریف کنید، خب ول نمیکنه عزیز. من اگر هی بخوام یه ماجرایی رو جنبه های عادی و معمولی دور برش رو بیارم، خب اصلش هم میاد دیگه. من اگر آمدم گفتم حالا میخوام راجع به پدرم حرف بزنم وقتی که میرفت سر کار، خب یه موضوع دیگه که با مادرم دعوا میکردم یادم میاد. آ شما تا برای چه میرید دنبال این موضوع فراموش کنید؟ من همیشه گفتم میخواید فراموش کنید زندگیتون، انقدر با کار خوب پر کنید که وقت برای کار بعد و فکر بعد باقی نمونه. برای شما در به در دنبال این میگردید که موضوعی پیدا کنید که راجع به اون صحبت کنید، بعدم فکر کنید من و شما انقدر مهمیم که تو خیابون که میریم و یه جایی که میریم مردم همه زندگی و فکرای خودشون و مسائل و مشکلاتشون رو میندازن دور، میافتن به جون من که این کار کرد، اون کار کرد. آ شما حالتون خوبه؟ آب اینقدر ما مهمیم؟
نه مهم نیست، ولی خب بالاخره خب میبینمشون وقتی ترس میزنم میگن نه اصلا پشت میکنن کسایی که رفت آمد.
خب بهتر عزیزم، آخه به شما چه آسیبی میزنه پشت میکنن برای چی؟
هیچ.
اصلا شما بدم فکر میکنید مردم همه یک میدونن، دو همه احمق و ابلهن که شوهر شما یه حرفی زده اونا میپذیرن؟ تازه اصلا پذیرفتن برگشتن گفتن این خانم توهم میزنه، بیش از این که نیست. خب میزنه.
آقای دکتر یه سال دیگه داشتم، من بعد از این که با پدرشون فوت کرد دیگه نمیدونم اون درگیری قلب بوده یا هر چی، من این دختر و پسرم که حالا از این آقا بودن که فوت کرده 15 سالشون سال یه ما دیگه میشه 16 سالشون، دخترم تو خواب جیغ میزد، بعد یه حال میزنه زیر گریه میگه مامان یه فکرهای بدی به دست میده، نمیدونم استرس داره، یه خود نصف شب جیغ میزنه، تو خواب بیدار میشه، میرم بغلش.
خب میبرید توش دکتر از آخه شما چی دارید قربون؟
بردم شبه دکتر.
خب تنها کاری که میتونید بکنید هم میتونید
بردم
کار دیگه نمیتونید بکنید.
بعد شاگرد ممتاز مدرسه هستم، خیلی باهوشم، خیلی فهمیدم، فقط این یه مدتی خوب شده. الان بازم بعد از این که کار دکتر و روانشناسش تموم شد بازم میگه مامانون استرس داره، بازم میاد.
بنابراین باز برگردونیش برای دکتر، بره دکتر رو بره. شما که کاری نمیتونید بکنید. من و شما از کی اگر بچه‌م مشکل عزیز من مشکل قلبی داره یا مشکل فرض کنید دستگاه گوارش داره، من شما با عنوان پدر مادر برای بچه‌هام کاری می‌تونیم بکنیم؟ بس بریم دکتر. اینم لطفاً اگر مسئله و مشکلی هست می‌بریدش دکتر. شما هم درباره موضوع نه خودتون فکر کنید، نه راجبش حرف بزنید، نه اصلا گفتم زندگیتون با این همه دردسری که حتی هنوز دور براتون هست مشغول کار و فعالیت‌های مختلف و متفاوت بکنید که کمتر وقتی برای فکر کردن یا فکر خیال کردن و تصور کردن بیخودی سر کارهای
دکتر. من خودم فدا شدم ولی نذاشتم. الان دختر بزرگم اومده اینجا، مثلا داره مسترش رو میخونه، دو تا بچه داره، اون یکی مهندسه، اون یکی دانشگاه تموم کرده.
بنابراین مشغول این جنبه‌های مثبت و خوب بشید، نگذشته نگران و حرف و قضاوت مردم نباشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. مواظب خودتون باشید.
خدا
شما. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
انتخاب یک وکیل آگاه و مبرز کار آسانی نیست. وکیلی که بعد از دریافت پرونده در دسترس باشد، با شفافیت پاسخگو و قدم به قدم نتایج را با شما در میان بگذارد. رادنی مصریانی، وکیل استوار با تجربه، مدافع حقوق شما در تصادفات، صدمات بدنی، اختلاف کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 مصریانی.com.
دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون و شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین و یا در هر مورد دیگه‌ای مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه که با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای و یا با یک ورچوال کانسلتیشن اجازه بدین که به شما نشون بدیم چجوری خیالتون رو راحت‌تر می‌کنیم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
دیگه خسته شدم، میخوام وزن و چربیای اضافه‌مو کم کنم و سالم و خوشهیکل بشم. پیش کی باید برم؟
تشخیص درست میدیم که اصلا مشکل بدن شما چی هستش. ما سیستم مدیکال ویت لاس پروگرام رو انجام میدیم. اینها باعث میشه اشتها کنترل بشه، قند خون پایین بیاد، فشار خون و کلسترول پایین بیاد، فت برنینگ ماکسیمم بشه. هر هفته با شما فالو آپ ویزیت میذاریم، یه سری مکمل های طبیعی براتون شیپ میشه. خب هر جای دنیا که باشین میتونین از طریق آنلاین سیستم رو انجام بدین و بیشتر پیشنت های ما تو این 8 هفته بین 20 پوند تا حتی 40 پوند کم میکنن.
مراکز بیست ویت، ویت لاس سنتر به مدیریت دکتر هدیه جعفرودی، کایروپراکتر، همراه با مشاوره رایگان و امکان استفاده از بیمه. تلفن 844-366-6898 844-366-6898.
میزان پوشش بیمه به شرایط جسمی، مقدار اضافه وزن و اینشورنس پالیسی مراجعه بستگی دارد.
اطلاعیه مهم پنینی کباب گریل. بدین وسیله به اطلاع می رسانیم رستوران پنینی کباب گریل گلندل از لیست شعبات ما خارج شده و دیگر هیچ گونه وابستگی به کمپانی پنینی کباب گریل ندارد. به منظور حفظ حقوق مشتریان عزیز، هر گونه امتیازی که در آن رستوران دریافت شده قابل قبول بوده و هیچ گونه ضرری شامل حال شما عزیزان نخواهد شد. و اکنون خوشحالیم که به اطلاع برسانیم شعبات جدید ما یکی پس از دیگری در حال باز شدن هستند.
هستند و خبر داغ این که از اول نوامبر به ازای خرید هر کارت هدیه $100 $25 گیفت کارت دریافت می‌کنید. افتخار می‌کنیم که با 16 شعبه فعال در شهرهای لس آنجلس، اورنج کانتی، سان دیگو، اینلند امپایر و بیکرزفیلد در خدمت شما هستیم. لطفاً برای اطلاعات بیشتر به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید.
سلام مهندس جان، لانگ تایم نو سی.
آره یه سال شد.
یه گت توگدری بکنیم ویکندی.
این هفته نمیتونم، قرار نوتاری دارم، مدارک وام رو باید امضا کنم.
دوباره وام؟ بازم ریفایننس کردی؟
میدونی توی یه سال چقدر رفته رو قیمت خونه ها؟ فقط مال من 200,000 تا رفته روش.
آره یه چیزای شنیدم.
دو سه هفته پیش علیرضا رئوف‌زاده $200,000 از خونه واسم کشات کرد ظرف یه هفته، اونم با ریت عالی.
نه بابا، حالا با این همه پول چیکار کردی؟ اینوست کردی؟
گذاشتمش دان پیمنت خونه دوم. همین که ویکندی داریم کلوزش میکنیم.
بابا مبارکه، پس خونه دومم خریدی. وامش رو چجوری گرفتی؟
اونم علیرضا رئوف‌زاده یه هفته‌ای واسم گرفت.
وام خریدم یه هفته‌ای میگیره؟ براو.
سرعت کارش اونقدر بالاست انگاری داری خونه رو کش میخری. یه جوری سرعتی وامو گرفت که 3-4 تا کش آفر رو بیت کرده.
پس یه خونه تو کرد دو تا، اونم در عرض یه ماه.
دقیقاً. خیلی باهوشه.
من موندم چطور تونستی با کش بایر رقابت کنی؟
تو کانترکت نوشتیم واممون رو یه هفته‌ای جور می‌کنیم. قیمت پیشنهادیمون هم یکم از کش بایر بالاتر بود. فروشنده هم خونه رو دو دستی داد به ما.
پس علیرضا رئوف‌زاده بهترین آپشن برای وامای خرید خونه هم هست.
علیرضا رئوف‌زاده تنها آپشن برای وامای خریده.
دیگه واجب شد منم برم برای خرید خونه دوم. 818-949-2787 درسته؟
درست. 818-949-2787 سرعت بیشتر، بهره بهتر، قیمت کمتر. علیرضا رئوف‌زاده.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
صبح شما بخیر آقای هلاکویی.
صبح بخیر بهتر.
من شیرین هستم، بعد دو تا فرزند دارم که بچه های خیلی خوب و مؤدب و از هر نظر زندگی آروم و خوبی رو دارن، ولی چیزی که هست پسر بزرگم متوجه شدیم که یه خورده توی یادگیری مشکل داره و خب علاقه زیادی هم به کارهای دیگه نشون نمیده. میخواستم ببینم که با
شما به من هیچ اطلاعاتی به من ندادی، حتی شما نگفتید سنش چقدره. شما خود و همسرتون چند سالتونه؟
من خودم 40 سالم هست، همسرم 42 سالشه.
بچه ها چند سال هستن؟
بچه ها یه پسر 16 ساله دارم، یه پسر 11 ساله.
از کجا تلفن میکنی؟
از کانادا.
چه مدتی از کانادا هستی؟
13-14 سال هست که کانادا هستیم، قبلش آمریکا بود.
برای این بچه ها یکشون در امریکا متولد شد، یکشون در کانادا؟
بله.
و خود شما و همسرتون چی خوندید، چه میکنید؟
من خودم مربی مهد کودک هستم، شوهرم کارهای معمولی انجام میدن، کارهای ساختمونی.
حالا مشکلی که با پسرتون داری چه؟ یعنی 4-5 تا موضوعی که مرتبط به پسر بزرگتونه الان یا مربوط به گذشته رو بفرمایید، من که نمیدونم مسئله و مشکلی چی هست. از شما از کجا به این نتیجه رسیدید که مشکل یادگیری داره؟ یعنی چی؟
من پسر بزرگم موقع تولد یه مقدار به سختی متولد شد، بعد توی مدرسه این تشخیص رو دادن که learning disability داره. بعد
از چه طریقی این تشخیص رو دارن؟ چه کسی او رو تست کرد و به این نتیجه رسیدن؟
از طریق اون معلمشون این تشخیص رو داد و یه خانمی بود که روانشناس بود و این تشخیص رو دادن.
آقا تشخیص به این سادگی ها نیست عزیز. learning disability در حقیقت نشون دهنده یا آسیب سیستم عصبی یا مغزه.
بله این دایگنوست رو اونجا انجام دادم توی مدرسه، یه تستی بود انجام دادم.
شما رو خط رادیو میفهم. از کی تا حالا مدارس مرکز تشخیص بیماری های روانی کودکان شده؟
من خودم مطمئن نیستم.
خب عزیزم، نه منم که در شما از شما همین سوال رو میکنم.
بله.
من پرسیدم از کجا، نه اون هم چیزی کافی نیست. شما حتما باید با یه روان پزشک صحبت کنید، احتمالاً حتی نورولوژیست بعدم میتونن از مغز او یه عکس برداری کنن، برای که اینا اونجا نشون داده میشه. یعنی با یه QEG میشه فهمید، یعنی یه نقشه برداری از مغزش میتونن ببینن learning disability داره. بعدم با تستایی ذره دقیق‌تری که معمولا در اختیار روانشناس مدرسه و اینا نیست، معمولا اونا هم مراجعه میدن به یه فرد متخصصی. یعنی درباره این مسئله به این مهمی و تشخیص که من و شما نمیتونیم به قضاوت و نظر معلم و اینا بسنده کنیم. اونا میتونن
نه، فقط معلم نبود، یه روانشناس اونجا بود که این تشخیص رو دادن.
سرکار خانم من اونو میدونم، ولی مدارس که روانشناس رایسنس کلینیکال سایکولوژیست ندارن قربونتون.
نه ندارن.
بنابراین شما لطف کنید اول فرزندتون رو با یه روان پزشک و یه نورولوژیست در ارتباط بگذارید که متوجه بشید واقعا مسئله و مشکل چه هست، و یا یه تست تووا میتونه کمک کنه در جهت ADD و ADHD یا گرایش های افسردگی و اضطراب و وسواس. حالا بیاد از تشخیص بگذارید، 3-4 تا کاری که میکنه که شما درست نمیدونید یا مناسب نیست چیه؟
از خوندن و نوشتن خیلی بدش میاد، بعد نسبت به سن خودش، یعنی نسبت به هم سن و سالای خودش خیلی ضعیفه در این زمینه. بعد خب اگر چیزی رو هم بهش بگم حفظ بکنه، واقعا نمیتونه حفظ کنه.
بنابراین ما با یه مشکل جدی روبرو هستیم. حالا هیچ وقت اگر دادید به یه جایی معتبر، آیا تستی در جهت بهره هوشیش دادید؟
خودشون میگفتن معتبره و میگفتن که بهره هوشیش 110 هست.
آیا به شما گفتن که learning disability در چه زمینه ای هست، یعنی اختلال یادگیری؟
گفتن که دیسلکسیا.
خب دیسلکسیا رو که خب میشه تشخیص داد. آیا پسر شما درباره پایین و بالا و چپ و راست مشکل داره هنوز؟
بله.
هر حال عزیز، شما این چیزی نیست که شما بخواید براش کاری بکنید، درست پس که شما بگید مشکل چشم داره یا مشکل قلب داره، فقط کار متخصصه. یعنی شما از طریق متخصص باید این کار رو بکنید و یه زمینه فراهم کنید که اگر چون در کانادا هستید مسیری رو برید، و اگر نه حتی از بخش خصوصی استفاده کنید و مطمئن بشید که 95% موضوع شما تشخیصه، تشخیص همه این چیزهایی که او داره، و بعدا بر مبنای این تشخیصی که میشه اون زمینه هایی که غالب اوقات هم شدنی هست معالجه بشه و بهبود پیدا کنه. مسئله شخصی و خانوادگی و تربیتی که نیست عزیز.
یعنی نظر شما این هست که در مورد learning disability
آخه موضوع مختلفی هست عزیز.
بله.
اصلا برخی از وقت مهم اینه که اصلا این learning disability در چه زمینه ایه، بعد در اون زمینه خاص چه کارهایی میشه کرد. یعنی ما این اطلاعات رو داریم، ولی اصلا شما با این چه کار دارید؟ شما هنوز با یه تشخیص جدی روبرو نیستید از نظر من که نهایی باشه بر مبنای اون عمل کنید، بعد اونا میتونن یه توصیه‌ای به شما بکنن.
بله خیلی هم خوب، مرسی. بعد من میخوام بدونم که این فرزند رو من چطوری میتونم تشویقش کنم واسه فعالیت های بیشتر، برای این که مرتب دوست داره.
عزیزم که چی نمیدونیم عزیزم شما هنوز نخواستید قبول کنید، یعنی عرایز منم هیچ فرقی و فایدهی برای شما نداشته. من دوتا پای بچه هم شکستی، من چگونه تشویقش کنم بره فوتبال یا بسکتبال بازی کنم؟ آخه شما باید ببینید مشکلش چیه. شما حتی بیان دو تا نکته گفتید، یکی این که مثلا بدش میاد، خب این خیلی معنی داره، بد آمدنی نیست، ای بسا نمیتونه. بعد از اون گفتید در زمینه‌های از بقیه بچه‌ها ضعیف‌تره که از نظر من معنایی نداره، ولی این کار شما نیست عزیز. این کاری بسا 10 ساعت تست و آزمون‌های مختلف و متفاوته و حتی مشورت 20 ساعت 30 ساعت به یه نتیجه‌ای برسن که تشخیص بدن. موضوع بسیار دقیق و ظریف و حساسه، نه تنها کار پدر و مادر نیست، کار حتی یه روانشناس هم نیست. اینا مسائل پیچیده.
ببخشید، یه مشکل که اینجا هست این هست که معمولا وقتی حتی به دکتر خانوادگی میگی این مشکل رو یا به پزشک کودکان میگی، هیچ وقت معرفی نمی کنن که مثلا کجا بری یا به چه چیزی تو مثلا مراجعه بکنی، به کجا مراجعه.
شما اگر به عرایز من توجه فرموده بود باشید، گفتم شما ببینید راهش که از طریق بیمتون میتونید کدام مشورت کنید، نداره برید سراغ روانشناس. خیلی اولا هست شما نمیدونید از چرا بر مثلا قبول، شما ببرید پروی روانپزشک و نورولوژیستی یا روانپزشکی خارج، پول بدید برید پروی دکتر خصوصی.
بله،
اگر فرض شما این است که به این چیزا به خوبی و درستی رسیدگی نمیشه، اگر فرض شما اینه، بسیار خوب نیست. من برای سلامت بچه‌ام که دیگه نگران نیستم که بخوام $1,000 خرج کنم، خوب می‌کنه.
نه
نیستم. خب بنابراین عرض من این است که اگر تونستید از اون طریق اون مسیر رو پیدا کنید و برید که هزینه‌ای نداشته باشه چه خوب، اگر نه شما یه ارزیابی کامل می‌خواید و اونو باید انجام بدید عزیز. برای که تا زمانی که شما تشخیص ندادید که راه درمانی نیست عزیز.
بله درسته.
بنابراین لطفا این کار رو بکنید، امیدوارم که چیز مهم آزاردهنده‌ای نباشه و بتونید پیدا کنید که چه خبر است و برای فرزندتون تا دیر نشد و فرصت رو از دست نرفته کاری که لازمه رو انجام بدید.
بله یه سوال دیگه داشتم. من هر دو فرزندم هم 16 ساله و هم 14 هم و هم 11 ساله، هر دو تمایل خیلی خیلی زیادی به بازی های الکترونیکی، ویدیو نگاه کردن، اینجور چیزا دارن و من خب هیچ وقت نمیام اینا رو مجبور به کاری انجام کاری بکنم، ولی خب مثلا خیلی وقتا میشینم باهاشون صحبت میکنم که مثلا خب بهتره مثلا این قضیه الکترونیک رو یا این گیم رو یه اعتدالی بهش بدیم، براش برنامه ریزی کنیم، واسه زندگیمون یه برنامه خاصی بریزیم و خب برنامه ریزی میکنن، ولی مثلا برنامه های خارج از مدرسه رو مثل ورزش، موسیقی، اینجور چیزا رو هیچ وقت جدی نمیگیرن و وقتی که این کلاس ها رو ثبت نامشون میکنیم حتی حاضر نیستن که مثلا وقت بذارن واسه این کارها. چطور میتونم بچه ها رو یه خورده تشویق بکنم که به کارهایی مفیدتر بپردازن؟
ببینید عزیز،
بله.
متوجه هستم. اولا این مشکل شما مشکل ای بسا 50% پدر مادرهای امروزی در ارتباط با بازی های کامپیوتری یا اینا به خاطر نزدیکی، آشنایی و حتی برخی از اوقات توانایی هایی که تو این زمینه دارن. بنابراین مسئله شما تنها نیست و بنابراین برمیگرده به خیلی چیزا. اولا خود فرزندمون تا چند روز زمینه روانی یا شخصیتیش یا عادت و اعتیادش به اینا سنگین، برای که بعضی از بچه ها اصلا با این زندگی میکن. مورد دوم این هست که ما چه نوع گفتگو ارتباطی با هم داریم، تاثیر حرفمون، صحبتمون، راهنماییمون چند روزه هست. من حرفای من بچه های من 5% قبول میکنن یا 80%. سومی که آیا ما راه‌های دیگری داریم برای که اونا رو درگیر فعالیت‌هایی بکنیم که از پشت این دستگاه‌ها پاشن و برن اون کارا رو بکنن یا نه، چون بچه‌ها که نمی‌شه گفت نکن، ما مشکلی با نکردن یا کاری رو انجام ندادن که حل نمیشه و اینا یه مسائل پیچیده است که همه ما تو همه زمینه‌ها داریم، از درس خوندنشون، دوستانشون، برن می‌ذاره بزرگتر شدن، مواد مخدره، کارهای غیر قانونی. یعنی این مشکل و مسئله پرورش و تربیت هم به توانایی‌های ما، دانایی‌های ما، هم به ویژگی‌های روانی بچه‌ها به خیلی چیزا مرتبطه و اینکه شما در خصوص هم پسر 16 سالتون هم 11 سالتون از چه طریق میتونید یه مقداری کمک کنید، راه‌های فراوانی وجود داره ولی خب مهم اینه که چند روزه در اختیار ماست و چند روزه برای من مفید و موثره. اینه که به کسی به شما بگه این کارا رو بکنید جواب میده، واقعا هیچ کس نمیتونه. فرض کنید اصلا من میتونم به بچه هم بگم که ما روزای شنبه شنبه همه از خونه میریم بیرون، میریم پارک، میریم یه جایی، میریم به کوه و دره و دریا و هرچی که دور براتون هست و یه برنامه با دو سه تا خانواده دیگه میریزیم. بنابراین بچه هم میان، پس بنابراین شنبه شنبه پای کامپیوتر نیست، بازی هم نمی کن، خسته شون هم میکنین. از صبح ساعت 8 و 9 میریم بیرون تا 7 و 8 و 9 شب که میایم، اونا معمولا میخوابند و میرن برای. پس دو روز اقلا که مهمترین روزاست حفظ کردیم. بعد از ظهر چه میشه کرد؟ علاقه هایی درشون به وجود بیاد، یه گروهی از بچه ها باشن، یه مقدار وقتشون اونجا بشه، ولی برای مانعشون که نمیشه شد. این ارتباطات متاسفانه به مقدار زیاد یا سنگینی هم اکنون وجود داره، ولی یه مجموعه ای از کارا باید کرد مثل هر چیز دیگه که بتونیم به نتیجه برسیم. درست مثل که شما، من برگردم بهتون بگم من دارم میخواد شما دو نفر زن شما ما $100,000 درآمدتون باشه، خب اینا از فرض کنید 18 سالگی به شما اینو گفتن، ازدواج هم مثلا 18 سالگی کرد، خب حالا با ده ها یا صد ها کار بکنید تا اون نتیجه داشته باشید و الان حتی یه دهم اون پول رو هم نخواهید داشت. یعنی اینا مسئله پرورش و تعلیم تربیت. به همین جد است که من هم تو سی دی 7 تا 13 هم 13 تا 19 کوشش کردم یه توصیه هایی تو این زمین ها داشته باشم، ولی اینا برای برخی از پدرمادر ها کار میکنه، برای برخی نه عزیز. بله شما الان مشکلتون در خصوص پسر بزرگتون معلومه، ولی ماجرای این بازی های کامپیوتری و این عادت و اعتیاد برای نسل های بعد که اصلا وحشتناک خواهد بود، چون متاسفانه پدر مادرای امروزی بچه های یکی دو سه ساله رو هم درگیر تلفن خودشون و بازی هایی میکنند و اونو به عنوان نمایش استفاده میکنند و متوجه نیستند که نه تنها تخم عادت هبید، بلکه دارن تخم اعتیاد به این وسایل رو در فرزندانشون میکارن. به نظر من نمیدونم سازمان های بهداشت روانی هرچی زودتر باید اعلان کنند و پدر مادران رو از این کار برحذر بدارن، برای که این در کودکی وقتی که کاشته میشه مسئله است. تازه فرزندش و فرزندان شما به هر حال در اون شدت این استفاده از این تلفن ها و این به هر حال تلفن های هوشمندی که الان در اختیار هم است و همه رو از هوش میاندازه قرار نگرفتن. به هر حال مسئله پیچیده ای عزیز، انتظار نداشته باشید که 5 تا توصیه یا 5 تا حرف شما یا اقدام شما کار بکنه. نصیحت و اینا که اصلا اینه که مثل که شما همه آدمای معتاد جمع کنید بگید این کار بده برای خودت.
نه نصیحت اصلا نمی‌کنم، چون می‌دونم هر چقدر که بخوام بیشتر جلویشون رو بگیرم بیشتر مشتاق میشن.
نه اون معلوم نیست، نه برخی از اوقات باز همینم درست نیست عزیز. بسیاری از اوقات وقتی اکسس نباشه دست، نه اصلا خیلی ساده است، بسیار محکم نیستید، این کامپیوتر به این صورت چک میشه، شما در این ساعت روزی دو ساعت میتونید بازی کنید، یه ساعت اینجا یه ساعت اونجا، بقیه اوقات نه، و اگر نه مثلا تمام کل دستگاه رو خاموش میکنید، اون قسمت هم که مربوط به ورکتون و کارتون میاد میگیرید میشین، منم کنارتون هستم، کاری دیگه هم نکنید، نه آشپزی کنید، نه خونه رو تمیز کنید، کنارشون هستید که بازی نکنید. نه میشه از اون طریق هم میشه رفت، چون اگه قرار باشه فکر کنیم که با من کردنشون بدتر میشه، که خب اگر اینجوری بود که ما نه دستگاه پلیس داشتیم نه زندان داشتیم، نه بعدم گفتیم خب هرچی به مردم میگیم دزدی نکنید بدتر میشه، نه اونا هم درست نیست عزیز. به همین جاست که کمک بگیرید. ببینید شما به نظر میرسه مسائل مشکلاتی دارید، حالا که موضوع پسر بزرگتون مطرحه، برای پسر کوچکتون یا موضوع و مسائل دیگری که نه تنها شما دارید همه پدر مادرها دارن، ما باید یک کمی کوشش کنیم و حداقل 10% اینجا 15% اونجا اوضاع رو بهتر کنیم، به این امید که این بحران رو بگذرونند و وارد یه دوره دانشگاه بشن بهتر از این بشن. ولی متاسفم اگر بگم الان بسیاری کسانی هستن که نه دانشگاه رو تمام کردن شروع کردن و در دانشجو هستن، اونایی که حتی تمام کردن و 40 سالشون شده است و دکتر هستن و نمیدونم مهندس هستن و متخصص هستن، یه عده زیادشون نشستن صبح تا غروب تو خونه بازی کامپیوتری میکنن، این مسئله عادت و اعتیاد. بنابراین اینا گرفته است، به هر جهت ما کوششمون میکنیم داریم نتیجه بگیره، ولی بدون کمک و راهنمایی نمیشه این راه را. کمک و راهنمایی رو بگیرید، امیدوارم بتونید بهتر باشید، ولی فعلا قدم اول در خصوص فرزند بزرگترتون رو حل کنید، امیدوارم بتونید این راه را هم کم کنید یا حداقل باشون قرار بذارید صحبت کنید. ما روزی $10 $20 به شما میدیم، هر روز یه ساعت دو ساعت بازی کنید، برخی از اوقات حتی همین هم،
یعنی اینجوری هم خوبه
100% خوبه. اولا من یکی از اون حرفایی که میزنم یکی از بهترین دریغه تشویر بچه ها پوله، همه جای دنیا خانم کار میکنه، شما به دکتر فلان باید پول بدید، نمیدونم به بنزینی که میخرید باید پول بدید، معبد مذهبیتون که بهش ازتون پول میگیرن، خدای گدا هم همچنان داره پول جمع میکنه، همه جا. بعدم شما برید به جای $1,000 $1,000,000 بدید به معبد اعتقادات مذهبیتون، اصلا اسمتون هم اون بالا میزنن. بنابراین کار میکنه، رو بچه هم کار میکنه عزیز. هنوز پول به عنوان یه قدرت خرید وسیله است برای گفتگو، هیچ اشکالی هم نداره. اصطلاحات عجیب و غریب و حرفای بی معنی که ما بچه ها پولکی میشن و اینا مثلا باور نکردنی است ابدا. حرف این است که شما میتونید این کار رو بکنید، در مقابلش هم این کار رو، این پول رو میگیرید، مثل همه کارهایی که شاید ما تو بزرگ سالیشون میکنن. شما دکتر هم برید، حتی در یه جایی مانند امریکا اگر شما به دکتر روانشناستون زنگ بزنید و بگید من از تو یه ساعت وقت میخوام، قانون میگه که این دکتر روانشناس باید بگه چقدر شما رو چارج میکنه. و یکی از چیزایی من دارم دوستان ایرانی جا میخورن است که به دکتر تلفن کنیم وقت بگیریم، میگه اول بذارید من بهتون بگم من ساعتی $200 میگم. قانونن باید این کار بکنه، اگر نکنه کار غیر قانونی کرده. یعنی میخوام بگم اینقدر مسئله است که شما به دکتر روانشناسی که میخواد بگید راز زندگیتون همه چیز رو بگید، اولین حرف و تنها چیزی که او باید به شما بگه این است که من اینقدر پول میگیرم بابت هر ساعت. اینا نشون دهنده این است که اصلا دست از این بازی حرفای بی خودی که ما میزنیم و در ایران هم هست که مثلا پول همه چیز نیست. و حتی من یک گفتگوی دارم که یه خانمی هم اونو تقلید کرده که پول خوشبختی نمیاره. اینا حرفای بی معنیه، نه اینکه خوشبختی میاره، ولی مسائل نوع دیگری است. اینکه ابدا از این بابت اگر میتونید پول بهشون بدید و به راه راست هدایتشون کنید اصلا معطل نکنید. خدا هم که دیده پول نداره، ولی گفته میبرمتون بهشت رو، اونجا خیلی بهتون خوش میگذره به این امید که مردم باور کنن. ولی خب به نظر میرسه کسی خیلی باور نکرده. ولی خوش آشنام با تون صحبت کردم عزیز.
من یه سوال دیگه هم داشتم
در باره چی عزیز؟
اونم در مورد بچه هاست.
روی خط باشی لطفا. شنگونجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
امور املاک خواجوی جان مرجع و همراه شماست. 888-65-65-65-7.
رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
چرا آدم سر پیری باید این همه درد بکشه؟
چطور شده مگه؟
از یه طرف مادرم دائم از کمر درد شکایت میکنه، از اون طرف هم پدرم به خاطر درد زانوش موقعی راه رفتن حتما باید که دستشو بگیره. روز به روز برام سخت‌تر میشه.
احساساتو کاملا درک میکنم، ولی تو هم مثل بقیه دوستامو باید زنگ بزنی به پرومت مدیکال سپلای، چون انواع و اقسام کمربند و زانوبند و مشمند طبی و واکر و صندلی رو دارن و هر کی بهشون زنگ زده راضی و خوشحال بوده. تازه خوبیش اینه که خودشون با پزشک و بیمه هم تماس میگیرن و همه کارا رو انجام میدن.
بله، اگر درد دارید اول با پرومت مدیکال سپلای تماس بگیرید. پرومت صدها وسیله طبی برای کاهش درد رو 48 ساعته به دستتون میرسونن و بر روی بدن شما نصب میکنن. با قبول اکثر بیمه ها مانند مدیکر، پی پی او و ایچ ام او. پرومت به مدیریت شان یدیدی. 818-227-89-89 818-227-89-89.
محشی جان شام چی داریم؟
وا کمال جان، همیه الان نهار خوردی؟ یه خورده از داداشت یاد بگیر. 2 ماه ازدواج کرده نمیذاره زنش دست به سیاه‌سفید بزنه.
بکی خبر نداری، از بس خانومش سوخته و نپخته و شلو شفته گذاشت جلوش، سر یه هفته دست به دومن کلا فرنگی شد. کوبیده میره برگ میاد، جوجه میره چاینیز میاد، جون کمال عشق میکنه.
باری که الان کلا فرنگی، پس از امشب آشپزخونه کلان تعطیل. کمال میره کباب میاد، کمال میره جوجه میاد، کمال میره کوبیده میاد.
رستوران کلافرنگی در پیکو بولوارد، گلد کوشر، زیر نظر اویو. انواع کباب و خوراک های لذیذ ایرانی با چاینیز فود با سبزیجات و گوشت تازه بدون MSG. 310-274-4007 310-274-4007. سفارشات میهمانی دلیور می شود. کلاه فرنگی
گوشتاش تازه، کباباش عالیه، جای شما خالی.
مگه میشه کانستراکشن لون معمولی مالتی فامیلی یونیت رو به FHA لون تبدیل کرد؟
بله میشه. ریفایننس و تبدیل کانستراکشن لون معمولی به FHA لون 35 ساله با بهره ثابت در شرکت فوربیکس. دیرک لندر با خانم فریبا مدبر تماس بگیرید. 818-636-2102 818-636-2102 خانم فریبا مدبر.
مگه میشه کانستراکشن لون معمولی مالتی فامیلی یونیت رو به FHA لون تبدیل کرد؟
بله میشه. ریفایننس و تبدیل کانستراکشن لون معمولی به FHA لون 35 ساله با بهره ثابت در شرکت فوربیکس. دیرک لندر با خانم فریبا مدبر تماس بگیرید. 818-636-2102 818-636-2102 خانم فریبا مدبر.
معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری می‌کنیم.
نیک کانی 1-800-220-9609
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم و صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مرسی. پسر کوچیک هم یه حالت اخلاقی که داره این هست که بعضی وقتا مثلا سر یه موضوع خیلی کوچیک مثلا بهش میگیم که الان وقت خواب هست، باید بری بخوابی، و نمیخواد بخوابه.
ممکنه من بفرمایید چرا این موضوع کوچیکه؟
حالا خب خودش میدونه که مثلا ساعت 9 باید بخوابه یا ساعت 9:30 دیگه 9:30 وقتیه که
کی گفته باید و اینو میدونه؟ آخه عزیز من همه آدمایی که تریاک میکشن میدونن بده. آخه شما یه نگاه و استدلالای عجیب و غریب مربوط به خودتون دارید قربون.
خب یعنی میدونه که صبح نمیتونه بیدار شه.
هم میتونه بیدار بشه. برای فعلا آدم که اولا نمیتونه راحت بخوابه، بعدم میدونه نمیتونه بیدار شه، کنه میتونه بیدار شه، بعدم بالاخره بیدار میشه. نه ببینید ماجرای نظم و ترتیب تو خونه مهمه، باهاتون موافقم، ولی این راهی نیست با نگاه و استدلالایی که شما میکنید. یعنی شما من که میگید اصلا برای من قابل قبول نیست که باید بخوابم. بنابراین شما میتونید یه صحبت و گفتگوی داشته باشید. هفت روز هفته هم اگر بچه ها قرار ساعت 9 مثلا برن سر کار یا هرچی برن مدرسه هرچی و یه ساعت و نیم وقت میخوان، هر روز 7:30 بیدارشون کنید. هر هفت روز هفته. یعنی اگر ما صبح رو ساعتش رو منظم کنیم، خواب شب به تدریج حتی ظرف چند هفته مرتب میشه. ولی اگر بذاریم شنبه شنبه هر وقت خواستن بیدار باشن، ما گرفتار میشیم. خواب باید سر یه ساعت مرتب و منظم باشه. در این زمین هم میشه کمکشون کرد، باشون کنار اومد. شما که میگید اینا ساعت 9 باید بخوابن، از 8:30 قربونت برم دیگه، بیا ذره ذره حاضر شیم بریم بخوابیم. خونه باید بره به خاموشی، تلویزیون باید خاموش بشه، شما و همسرتون هم قرار نیست کار دیگه ای بکنید. زمینه رو فراهم میکنیم. چون تو این سن و سال ذره مشکله، ولی سنهای کمتر تا به تدریج با همکاری و چونه زدن و من بمیرم و تو بمیرید مسئله رو تمومش کنید. ولی یه دفعه به عنوان مرکز فرماندهی بیستید اونجا، این دار یه ارتش فرمان داده میشه ساعت 9 برو بخواب، کار نمی کنه از این.
نه خب من این کار رو نمی کنم. من دقیقا همونطوری که شما گفتین انجام میدم. از ساعت 8:30 یواش یواش بهش اختار میدم که کم کم همه میخوایم بریم بخوابیم. حالا قضیه مشکل اینجاست که این آقا پسر من احساس میکنم از خودم باهوش تره، چون که منو واقعا بازی میده. کاری که میکنه مثلا میگه من همون موقع خواب میگه من گرسنمه و بعد خیلی علاقه خاصی به آشپزی داره، میگه من میخوام پیتزا درست کنم و وقتی من میگم الان وقتش دیگه نیست.
نه شما این کارو نکنید. شما از ساعت 7 تا نیم میگید بیا میخوای پیتزا درست کنیم، بیا بریم پیتزا درست کنیم.
ببینید شما میگی آخه
نه اون من نگفتم اون میگه، من گفتم اون میگه.
آره
من گفتم شما پیشنهاد کنید. برای من این است که مردک تو میتونی هفته یه شب منو بازی بدی با پیتزا یا دو شب بیا تصمیم روشن کنیم هفت تا نیم درست کنیم علاقه به آشپزی.
بله
بنابراین شما خودتون در اینو گیتون باهوشه. خب شما من فکر کنم باید باهوشتر باشید، ماشاءالله سنتون بیشتره. بحر هوشی که بحث ما نیست، مثلا این است که بچه 8 ساله است، بچه 4 ساله باهوش داره، نه به خاطر اینکه باهوش داره، به خاطر اینکه سن نشه. اصلا امتحان از اون هوش برمیگره به اینکه در چه سالی هستید. حالا بنابراین خوب باش یه دفعه ببینید عزیز، مسئله مدیریت و رهبری و اداره و تصمیم گیری همین هست دیگه. یعنی یه جوری عمل کنید که به نتیجه و هدفی که میخواید برسید، و الا خب وقتی کار نمیکنه از این راه نرید. و یا اگر اینجوری شد حرف این است که هیچ کس شب نمیتونه پیتزا درست کنه.
بله
یا اصلا مسئله پیتزا رو نداشته باشید و نخرید.
و خب مثلا برای من خیلی استدلال میاره یا از یه سری سعی میکنه از نظر مثلا چیزای قانونای کانادا و نمیتونم قانونای کشور و حقوق کودکان و اینجور چیزا رو میاره واسه من که مثلا آره تو ما باید آزاد باشیم نمیدونم.
اصلا همچی چیزی نیست، اصلا همچی مزخرفی نیست.
من دارم از گرسنگی میمیرم.
اشکالی نداره، شما بهش بگید حرف این است که این آدرس اداره پلیسه و شما دو تا راه، هم میتونید تلفن کنید افسر پلیس بیاد گزارش بدید، یا میتونید انا خود تنهایی پاشو برید پلیس از من و پدرت شکایت کنید. بفرمایید اینم در باز بفرمایید.
بله درست.
بعدم بهش بگید بذار حالا برای بهت بگم من $5 بهت بدم دست از سر اونم شب برمی داری یاده بعد گفت باشه $5 رو بهت کنتون رو خلاص کنید.
خب قرار باشه
با پول همه باش پول. شما الان به من پول بیشتری بده، من 2 سال رو خط رادیو نگه میتونم دارم.
خیلی خوب باشه من سعی میکنم پس بیشتر باهاش قاطع باشم و
نه باید باش صحبت کرد به این نتیجه رسید چیزی ازش بخوایم که شدنی و هست. ما اینجا امروز باز مشکل کانستراکشن داریم، صدای بسیاری هست. به هر حال متاسفم از این وضعیت، ولی به هر حال مواظب بچه ها باشید. لطفا 7 تا 13 و 13 تا 19 رو سی دی یا یو اس بی رو بگیرید بشنوید.
من از گوش دادم، همه رو گوش دادم.
یه دفعه دیگه گوش بدید، شما مثل من خیلی گوش نمیدید به حرفا.
البته ما خانواده خیلی خیلی هپی داریم، خیلی بچه ها خوبن، خیلی همیشه با هم دیگه واقعا لحظاتمون رو لذت میبریم، ولی خب بعضی وقتا
نه سر اون موضوع بازی کنید، اشکالی هم نداره. حالا یه شب هم نخوابید فردا صبح هم خسته بود خیلی موضوع رو اونقدر جدی نگیرید دیگه. به هر حال ما کجدار و مریض سرکار بودیم، کج نگرش بودیم ولی به اندازه‌ای که نریزه و مواظبشون هستیم. به هر حال هیچ کس نگفته کار پرورش و تعلیم تربیت کودکان برای ما در یک کشوری که زبان و فرهنگش غریبه، ضمناً با قوانین مربوط به عرض کنم حقوق کودکان هم بچه‌های ما رو آشنا کردن و ما رو تحقیق میکنن و این که راهی زندانمون میکنن. بعدم نیست اتفاقا آدم اگرم محکوم میشه به عنوان شکایتی باشه که از جانب فرزندشه. به هر حال اتفاقا فرصت خوبیست برای بحث و گفتگو. بعدم بچه‌ها تو این سن و سال مدعی همه چیز میتونن باشن. به هر حال با مهربونی و دانایی میتونیم کمکشون کنیم و امیدوارم چنین بشه. به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
مرسی، منم خیلی خوشحال شدم.
خواهش میکنم، تمنام کنگرجمنت. بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام سفر به یکی از باشکوه‌ترین و زیباترین جاذبه‌های طبیعی دنیا، به عریض‌ترین دره جهان، تور گراند کانیون، همراه با دیدار از شهرهای لیک هاواسو، لافلین، ویلیامز و سدونا، با اقامت در هتل‌های عالی، صبحانه، رفت و برگشت با اتوبوس و موزیک زنده، از پنجشنبه 17 فوریه تا یکشنبه 20 فوریه.
تلفن 818-245-1944 818-245-1944 anaelatravel.com.
برای پیدا کردن عشق و همراه همیشگی زندگیتون به مهر مچمیکین بپیوندید. 780-695-1814 780-695-1814 مهر مچمیکینگ.
عصرتون بخیر. با سرعت بالاتر از حد مجاز رانندگی میکردین. گواهینامه لطفاً.
باورمند جناب سروان.
دلیل سرعت زیادتون چی بود؟
دارم میرم واسه درست کردن کردیتم.
پیش کی؟
جناب سروان. پیش کی نداره کی؟ مرد اول کردیت دیگه، مانی حاتمی.
اگر آروم‌ترم برین میرسین. این دلیلی واسه عجله نیست.
مانی حاتمی اعلام کرده به میمنت کریسمس برای از بین بردن هر پوینت منفی فقط 350 دلار شارژ میکنه. خب عجله نکنم دیر میشه.
فقط 350 دلار. بیا بیا بگیر گواهی نامه تو.
جناب سروان جریمه پس چی؟
ولش کن عجله دارم میرم پیش مانی حاتمی.
مانی حاتمی 818 2 میلیون.
گالری فرش رادین.
رادین
گلچینی از فرش های نفیس دستباف و ماشینی
و فرش های جدید و مدرن
برای زوجهای جوان، صنایع دستی اصفهان،
پارچه قلمکار، تخت نرد، سماور زغالی و هر چی که بخواید.
در رادین راکس دست اول خرید کنید بدون واسطه. فروش قسطی در صورت تمایل و تعویض فرش کهنه شما با نو.
امکان خرید از وبسایت radinrocks.com
radinrugs.com. خرید از شما
تحویل در سراسر آمریکا.
شستشو و تعمیرات پذیرفته می شود.
رادن راگز به مدیریت رضا دیانی.
آدرس 22913 ونچورا بولوار، وودلند هیلز.
تلفن 4-8-4-9-45
تا دیر نشده از حراج این فصل گالری فرش رادین بهره مند شوید.
چونم میشه زد؟
البته.
دکتر چرا حال احوالت خوب نیست؟
هیچی بابا، در بدر خونه خوب تو این بازار کریزی ریال استیت بودم.
خوب پیدا کردی؟
چند بار آفر گذاشتم ولی یکی پس از دیگری رد شد.
شنیدم مردم روی دست همدیگه بلند میشن.
آره دیوانه شدن. به هر حال بعد از شکستای پیدرپی بالاخره آفرم قبول شد. ولی بگو بعدش چی شد؟
چی شد؟
هیچی دیگه، وامم سر موقع بسته نشد.
خب بعدش چی شد؟
خب معلومه دیگه، خانه با اون قشنگی دستگل از دست دادم.
اگر از اول رفته بودی پیش مرد اول وام، پیام کهن باش، همون خونه اول با اولین آفر تو میشدی نفر اول و وامت هم سریع با 3 شماره بسته میشد. با پیام کهن باش نگران وام نباش.
یا بهتره بگیم با پیام کهن باش نگران هیچی نباش.
پیام کهن باش و گرین باکس لونز دایرکت لندر با سریع ترین وام و بهترین بهره حامی شما خواهند بود.
310-488-2010
پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیگریلا در شهرهای مختلف 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیگریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیگریلا.com.
خیلی چیزا ممکنه عادی بشه، اما دیدن چربی های اضافه یا جوش و چین و چروک های دست و صورت هیچ وقت عادی نمیشه. ربکا رعوف NP و میشل بنایان PA در کلینیک تخصصی دکتر رعوف در انسینو با نظارت و مدیریت دکتر تورج رعوف ضمن تشخیص و درمان بیماری های داخلی و پوست، با استفاده از تجهیزات پیشرفته، پروسیجرهای از بین بردن چربی‌های اضافه و زیبایی و جوانسازی پوست را ارائه می‌کنند. بوتاکس، فیلر، PRP، مایکرونیدلینگ، درمان ریزش مو و به ویژه تولید و ارائه انواع کرم و پروداکت‌های مؤثر و جدیدترین دستگاه لیزر برای جوانسازی پوست. دکتر تورج رعوف همراه با ربکا رعوف و میشل بنایان. لطفاً با تلفن 818-788-5060 خانم ژیلا تماس بگیرید. 818-788-5060.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
درود بر شما دکتر اولیکوی عزیزم.
درود بر شما، بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. بسیار بسیار خوشحالم. انقدر خوشحالم که الان قهوه رو ریختم رو خودم، یه خورده سوختیم. ولی میارید
قهوه سوخت یا شما سوختی؟
من سوختم دیگه. قهوه موج سلام و قهوارم به شما میرسونم. خیلی ممنونم از وقتتون. در یه چند تا سوال داشتم در رابطه با بچه هام. من دو تا بچه دارم، یکیشون حدود 7 ماه هست، یکیشون هم حدود نزدیک به 3 ساله. و
پسر یا دختر؟
هر دو پسرن، ولی اگر من یه مقدار گونگی به سوالات شما جواب دادم عذر میخوام این در پیشا پیش بخاطر اینکه یه خورده چیز بشه. حالا این سوال من در رابطه با اینه که خب اینا هر
نوزه سب کنید، شما و همسرتون هر دو چند سالتونی؟
من 35 و 33. ایشون
ایشون ایرانی هستند یا نه؟
بله ایرانی هستند.
از کجا تلفن میکنید؟
از یکی از کشور انگلیسی زبان.
بسیار خوب، بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که اطلاعات رو یادم رفت بهتون بدم. هر دوی ما، من فوق لیسانس علوم کامپیوترم، ایشون در زمینه در واقع هلث کیر کار میکنم، منتها پزشک نیستن. عارض به خدمت شما، اختلاف سنی بچه ها هم که خدمتون گفتم و این سوختن ما باعث شد اینا رو من یادم رفت بهتون بگم. و حدود 12 سالم هست که در واقع بیرون از ایران زندگی میکنیم. خب سوال من اینه که اینا هر دو تقریبا از 3-4 ماهگی رفتن دیکر، و من نظر شما رو درباره با اینکه این کار اصولا درستی نیست رو اینو من میدونم. اما یه فرقی که اینجا هست اینه که مادر در واقع با این جایی که بچه ها نگهداری میشن تقریبا اتاق به اتاق فاصله داره، یعنی محل کار مادر دیکری رو داره که بچه ها اونجا هستن و مادر میتونه هر شاید نیم ساعت یک ساعت بره سر بزنه. و تا حالا نشده که مثلا بچه کوچیک، البته پسر بزرگم که نه، ولی کوچیکه مثلا الان 7-8 ماهشه، گریه بکنه و مثلا مادر بالا سرش نره. حالا سوال من اینه که ما تونستیم با این ترفند یه مقدار از اثرات بد سپریشن اگزیتی کم بکنیم؟ با توجه به اینکه
احتمالا نه، بدترم شده. برای که ببینید از این مسئله اصلی و اساسی چند تا نکته است. یکی تداوم کانسیستنسی این مسائله. بچه ای که ببینه مادرش یه ساعت به یه ساعت میره، خب بیشتر در جهت نرفتن موضوع مسئله پیدا میکنه، مثلا محیط عوض میشه. بعدم زمان برای یه بچه حتی 1 ساله 10 برابر آهسته تر از یه آدم بزرگ ساله، یعنی یه ساعت برای او 10 ساعته، همونطور که برای بچه 7 ساعته، یه ساعت 3 ساعته. بعدم آخه اینا مسائلی رو حل نمیکنه. بعدم تازه شما به اصل دیگه توجه کنید. اساس سلامت روانی کودک اینه که در 1 سال اول حتما و اگر بشه تا 2 یا 3 سالگی یک نفر و فقط یک نفر ازش مواظبت و مراقبت کنه. به همین سادگی. برای این اون اصول شکسته. شما میگید مجبوریم. خب تموم شده.
بله متاسفانه با توجه به این وضعیت کووید و اینا، خب ما کمکی نداشتیم اونجا، کسی نتونست بیاد اینجا پیش ما برای کمک که ما بتونیم که در واقع تمرکز کنیم روی بچه یا کار رو بتونیم طوری در واقع تنظیم بکنیم که بتونیم با بچه وقت بیشتری بگذاریم. ولی خب اگر بگذاریم
نه نه نه. خب من اصلا مسئله وقت بچه نه، ببینید عزیز، حساس کار وقت بچه نیست. کودک انسانی وقتی به این دنیا میاد بین 80 تا 100 میلیارد سلول مغزی داره، یه چیزی نزدیک 1.5 تریلیون کانکشن مغزی داره. این کانکشن ها باید تبدیل بشن به شاهراهای مغزی، یعنی درست مثل خیابون کشی یه شهر، و این از طریق امنیت و آرامش و تکرار اتفاق میفته. و الا اگر قرار باشه شما هر وقت توی صحرای از هر طرف دلتون خواست رانندگی کنین، خیابان این جاده کشیده نمیشه. مسئله موضوع دیگر است، یعنی اون توصیه‌هایی است که بر اساس نیاز کودک، رشد کودک و مخصوصا سیستم عصبی، یعنی مغز و بقیه ارگان‌های مرتبط به مغز یا آنچه که دقیقاً سیستم اعصاب هست ارتباط داره. اینا مسائلی نیست که ما بتونیم باش چونه بزنیم. بنابراین شما به من میفرمایید، من بحث نمی‌کنم، ولی حرفی بود که همسر شما سر کار میره، اصلا پول قرض کنید خرج کنید. یعنی میخوام بگم مسائل رو اگر نتونیم از اون طریق حل کنیم، اینجا میانبری در کار نیست عزیز من. در جهت بزرگ کردن دو فرزندم، به ویژه فرزند اولم، ده ها بار خواستم میانبر بزنم، یعنی یه رای پیدا کنم میانه درم. هر ده دفعه 10 برابر بیشتر خسارتش رو و آسیبش رو پس دادم و به این درچه هستم که اصلا میانبری در کار نیست.
درسته، من خیلی متاسفم اینو میشنم. فکر میکردم که جوابی که دوست دارم رو میشنم، ولی خب ظاهرا اینجوری نشد. خب ولی خب حداقل اینکه اینو به جرات میتونم بگم که زمانی که خونن، ما واقعا توی این 2 سال و 8 ماه 9 ماه حتی یک بار هم اینا ساعت خوابشون یا موزیکی که موقع خواب رفتن گوش میدن هم عوض نشده. یعنی اون توصیه شما مبنی بر این تکرار رو من خب میدونستم و خیلی ما رعایت میکنیم، خیلی خیلی رعایت میکنیم. به طوری که
برحال عزیز من و شما هر جا که میتونیم، درست بس که من و شما همسرتون گفتی تو هلت هستن، غذای سالم میخوریم، ولی وقتی یه مهمونی اون غذایی که ما فکر کنیم سالمه نیست، یا در وسط یه مسافرتی یه چیزی پیدا کردیم درست حالا میخوریم، اون مهم نیست. مهم اونجاست که اونجایی که میدونیم و میتونیم انجامش بدیم. و شما من میفرمایید جایی دیگه رعایت میکنید، حتما مفید و مؤثر خواهد بود، توش تردیدی نیست.
خیلی هم خوب، بسیار خوب. من سوال دوم در رابطه با فعالیت های غیر درسی قبل از 7 ساله، یعنی مثلا من خودم یه مقدار دستی بر هم خوبه، یکی از ورزش ها رو خیلی خوب بلدم و یک ساز موسیقی رو. میخواستم بپرسم به نظر با یکی از دوستان که تدریس پیانو میکنه به طور حرفه‌ای، ایشون به من گفتش که حدود 4 سالگی میشه شروع کار رو برای تدریس پیانو در نظر گرفت، اما برای ورزش و شروع تدریس موسیقی یا اینکه مثلا به فرض مثال مثلا برنامه‌نویسی کامپیوتر به طور خیلی 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 ابتدایی که مجلوبش و تمام این در واقع منابعش در دسترس هست، شما حدود چه سنی رو پیشنهاد میکنید که ما بتونیم؟
مسائل با هم متفاوتن عزیز. نه ببینید، حیوانات از طریق بازی بیشترین پیشرفت رو از نظر رشد حتی آمادگی های ذهنیشون یا مغزیشون و بدنی داره. کودک انسانی درگیر بازیه. منم عرضم این است که بین 3 تا 6 سالگی اون 3 چیزی که بچه میخواد بازی، اسباب بازی، هم بازیه. بنابراین ما از مرحله پلی و گیم وارد مرحله سپورت میشیم که ورزشه. علت سپورت همین است که قواعد و قوانین داره که با ثانیه و ایبسا سانتیمتر و میلیمتر کار داره، یعنی مدت مشخصه و قواعدش مشخصه، اون لازمه برای بدن. بنابراین ما در جهت ورزش از 6-7 سالگی بچه ها رو وارد ورزشی میکنیم که مثلا شادی آفرین و لذت بخش باشه و درش فعالیت زیاد داشته باشه. دوم در خصوص آلت موسیقی، اینکه زود باید شروع کنیم و رها کنیم، مهم اینه که بچه تواناییشو داشته باشه. بچه هنوز تا سن 6 سالگی بیشترشون چپ و راست و پایین و بالا رو درست تشخیص نمیدن و در اینجا نمیتونه وقتی شما میگید پیانو بزنه، وقتی باید به راست بزنه به چپ بزنه، بلکه برش فرقی نمیکنه. بچه ها تفاوتی بین فرض کنید بی یا مثلا یا پی یا آر ممکنه اصلا قائل نباشن، اصلا پایین و بالا، یا تا فارسی ته اگر بنویسید دو تا نقطه رو پایین میذارن. علتی که برای اونا پایین و بالا معنا داره. اولا باید بچه آمادگی داشته باشه. دومی عجله برای چیه؟ همینقدر که دیدیم کاملا آماده است و باش راحته پیش میبرید. موسیقی، حالت موسیقی هم باید یه موسیقی ساده ای باشه. من امیدوارم به کسی بر نخوره، با ویولون موافق نیستم. در حالی که یکی از بهترین ساز هاست. برای که اون ساز بچه بعد از 6 ماه تمرینم کاری که براش لذت بخش باشه و دیگران صمیمانه تشویقش کنن ممکنه ارائه نده. خب همین، بنابراین پس ملاحظه میکنید پیانو یکی از بهترین هاست، ولی وقتی که بچه ها چپ و راست و پایین و بالا رو یاد میگیرن و تو این زمینه نباید فشار. اما در جهت چیزهای دیگه من برنامه‌ریزی اصلا باش موافق نیستم. بزرگترین دشمن بچه ها نشستنه و چشم به جای دوختنه. به همین جهت که تلویزیون مضر، کامپیوتر مضر. اصلا برای چی میخواید درگیر این کارش بکنید؟ تو دنیای امروز بچه ها امروز اصلا از خواندن و نوشتن و حساب 10 برابر بیشتر توجه و تاکید روی کامپیوتره و بعد از بعد اونو اصلا الان درگیر نکنید بچه ها، برای که خطر عادت و اعتیاد داره به این دستگاه. بعد میگیرن میشتن صبح تا غروب مثل یه دیگه این باز کنن. من به شنونده عزیز قبلی هم گفتم ما بدون تردید تا یه چند سال آینده با یک مسئله بزرگی در سطح کشورهای پیشرفته روبرو هستیم و اون عادت و اعتیاد بچه هاست به کامپیوتر. همطور که الان هم علائمش رو نشون میده، 10 نفر 8 نفر دوره هم جمع شدن، 4 تا سرشون توی تلفن‌هاشون.
درسته. اتفاقا سوال بعدی هم در همین رابطه بود. پس در واقع برای این اصولا برای کار نادرست انجام دادن پس اصولا بنچمارکی هم وجود نداره. مثلا ما بگیم برای 3 ساله 1 ساعت در روز دیدن تلویزیون یا کامپیوتر، این حداقلی به نظر شما برای شما وجود داره که یا در
حداقلی وجود داره؟ ولی آخه مسئله حداقل با توجه به بقیه مسائله. ببینید عزیز، برام بشنونده عزیز قبلی چه گفتم.
من میتونم استوختون بکنم با عرض فراوان، بسیار معذرت میخوام صحبتتون رو قطع میکنم. این پسر بزرگ من عادتشه که در واقع موقع غذا خوردن تیوی میبینه و این ما رو میرسونه به حدود 1 ساعت در روز و خب اون 1 ساعت در روز رو ما
در واقع نفهمیدم 1 ساعت در روز یعنی چی؟ چرا 1 ساعت در روز یعنی چی؟
یعنی مدتی که شام و در واقع صبحانش رو تموم میکنه تقریبا 1 ساعت طول میکشه و اون رو در حال دیدن تلویزیون شام و صبحانش رو میخوره.
نه من دشکاری نمیرم نهار و شامشو با تلویزیون بخوره، ولی در این هر اینقدر کشش بده.
درسته، یعنی همون ما یه خورده ذهنیت ما دنبال چیزه، مثلا متریکاس، یعنی آیا نیم ساعت بهتر از 1 ساعت
خوره؟ نه آخه اصلا داستان خوردن غذا برای بچه ها با توجه به کار دنیای امروز 15 دقیقه بیشتر اصلا ضرورتی نداره. چون در دنیا امروز باید میتونید 3 تا 1 ساعت بذارید برای خوردن صبحانه و نهار و شام، مثلا وقتی شما ندارید، چون اصلا وقت موثرتون اینقدر نیست. برای این کار 15 دقیقه است، من اونجا اشکال نمیدونم حواستم به تیوی و تلویزیون باشه، ولی برنامه رو نمیذارم که تمام توجه شما یه برنامه که همچون سرسری هم توی نگاه کنه اگر دوست داره. من مشکلی سر تماشای تلویزیون و قضا خوردن نمیرم، ولی مشروط برای اینکه بیخودی که نه همجوری بشینه 2 دقیقه بعد دوباره شروع کنه، اون اصلا برای معده هم درست نیست.
درسته، درسته. ما حالا این کش پیدا کردن قضیه به خاطر اینه که یه خورده شاید فوکس کنه روی همین داستان تیوی دیدن و از قضا خوردن بمونه. خب ما هم از یه طرف هم نمیخوایم خودمون هی بزرگه رو هی قضا دهنش بذاریم و میخوام تشویقش کنیم که خودش بخوره. با
نه اون که اصلا قرار نیست از بچه‌ها که همون قضا به دهنش میذاریم. علاوه حرف این است که ما در 15 دقیقه جمع میکنیم سفره رو، همین.
نه خب خیلی کوچیکه، با ما در واقع ساعت با توجه به این کوچیکه یه خورده تایمشون اینا قضا خوردنشون با هم فرق میکنه. ما الان تقریبا 2 سال در واقع از وقتی کوچیکه به دنیا اومده 1 سال ما اصلا دوره میز خیلی کم نشستیم.
مثلا شما برای بچه 7 ماهه اون چه ارتباطی داره به مسئله صبحونه و نهارشون؟
منظور سوالتون متوجه نمیشم.
مگر فرزند دوم شما 7 ماهش نیست؟
بله.
اون اصلا چرا باید جزء برنامه شما باشه؟ اون میتونه روزی 11 دفعه 10 دفعه هم غذا بخوره یا شیر بخوره.
نه خب یه وعده های اصلی قضیه تو 2 وعده
عزیزم. آخه اونا بچه کوچیکو چرا درگیر این ماجرا؟
نه نه، شما فرمودین که سفره رو جمع میکنیم.
سفره جمع کنیم بچه هفت ماهی که از غذای شما چیزی نمیخوره.
نه منظورم این بود که خب اینطوری نیست که من حالا اونم در نظر کوچیک از نظر نگیریم، ما سه نفری با هم، یعنی کوچیک در نظر نگیریم سه نفری با هم نمیشینیم که حالا بگیم الان وقت شام تموم شد تیوی هم خاموش بشه، میدونی؟
از وقت هم نمیگیم که اصلا حرف شما این است که پسرتون جدا شامش رو میخوره مثلا برای هم اون 15 دقیقه باشه.
درسته. پس چالنج ما این خواهد بود که یه خوره خودش این که بتونه غذا بخوره سریع‌تر
اصلا با این فاصله غذا خوردن غیر عادیه. بعدن وقتی میره مدرسه هم مسئله پیدا میکنه بقیه بچه‌ها، و بریکی هم که بهش میدن مثلا وسط وقتهای برنامه به بچه اجازه میدن یه ساعت بشینه نهارشو بخوره، بچه‌ها دیگه 10 دقیقه میخوره میان دوباره وضعیت ها میبلن اگه میخوان برن بازی کنن.
درسته.
ببینید در بچه‌ها پرورش و تعلیم تربیت ایجاد عادات مطلوب در کودکه، عادات مطلوب مناسب. تو دنیای امروز ما یه ساعت وقت برای خوردن نداریم عزیز.
درسته. درسته. پس اینا باید یه مقدار تجدید نظر کنیم، چون خب یه عادتیه که تقریبا از 9 ماهگیش اینو داره. و
بنابراین دوست داریم دفعه دیگه بگید که اونا به من زنگ بزنن من درباره پدر و مادرشون نتایج حرفای داشته باشم. 9 ماهگی او تصمیم گرفته برای شما.
آخه میدونین یه خورده
من فقط یه دقیقه وقت دارم، بیاد از اون بگذاریم.
بسیار خوب. پس من به سوال بعدیم یه مقدار درباره خودم بود.
به یه دو زنگ بزنیم.
نه خودم مهم نیستم، من آخرین سوالم خیلی سریع میپرسم. یه بارم توی یکی از گفتگوهات میشنیدم که شما برای بچه های این سنی سفر به خصوص مثلا به ایران رو
قبل از سال اصلا مناسب نمیم، ابدا قبل از سال نه، برای که سفر همه ی آنچه رو که شما ساختی تو خراب میکنید و ویران میکنید و بچه هم گیر و گرفتار وسط آدم ها. بهش اون هم یه ذره خوش بگذر و محبت و توجه دیگران رو دوست داشته باشن و اونا هم به خوبی برخورد کنن، در دوری مسئله میبینن، اونا اعتنا نکنن، وارد یه محیط کاملا ناشناخته میشن که برای بچه مسئله است. بچه سه تا ترس طبیعی داره: زیر پا خالی شدن، صدای بلند ناگهانی، هر چیز تازه. اصلا تا سه سال موافقه سفر نیست.
بسیار ممنونم دکتر لکوی، واقعا با اینو واقعا از همین قلب میگم، با تمام وجودم ازتون ممنونم. باور بفرمایید که با واقعا جنیونلی میگم اینا و براتون آرزوی واقعا از همین، اگه به قیمت کم شدن عمر خودم هم بود براتون آرزوی.
لطف محبت خودتون و عزیزانتون باشید.
سپاسگزارم، روزتون بخیر.
شما هم شنگ رجبن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم آقایون، دکتر ویسرودی هستم، متخصص و جراح پلک و چشم، دیپلمات American Board of Ophthalmology با دو فوق تخصص در جراحی ریفرکتیو یعنی لیسیک یا کاتاراکت و آکیلوپلاستیک سرجری یعنی عمل زیبایی پلک. اگر از استفاده از عینک یا کانتاکت لنز رنج می‌برید، اگر از استیگماتیزم یا پیرچشمی خسته شدید و اگر از افتادگی